ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العلي العظيم.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. این نمیدونم چندین برنامه ضیافت نوره، ولی به نظر من در طول این چند سالی که ما برنامه های ضیافت نور داشتیم و در خدمت اساتید محترم دانشگاه بودیم، به نظر خودم میاد که این بهترینش خواهد بود از جهات مختلف. یکی از این جهت که مهمان امروز ما با مهمانای دیگه ای که قبلا خدمتشون بودیم یه تفاوت های خاصی دارن. من به خاطر اینکه خیلی فرصت نگیرم و بیشتر فرصت باشه که آقای دکتر فرمایشاتون رو بفرمان و بعد شما سوالات رو بپرسید ازشون، سریع معرفیشون میکنم تا وقت شما متوجه بشید که چرا این حرف رو میزنم. معرفی آقای دکتر خودش یه سخنرانی میخواد. آقای دکتر حاج محمد مهدی نائبی، متولد 1346 قزوین، متأهل و دارای یک فرزند پسر. فرمودن آقای دکتر دیشب که پدر و مادرم شناسنامه یک سال زودتر گرفته بودن به خاطر اینکه 6 سالگی به مدرسه برن. 6 سالگی به مدرسه رفتن، در سال 63 از یکی از دبیرستانهای قزوین با معدل 974 صدام دیپلم گرفتن. همون سال در کنکور سراسری شرکت کردند و با رتبه اول در منطقه 2 و رتبه 5 کشوری در رشته ریاضی وارد رشته الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف شدند. در سال 67 با کسب رتبه اول و با معدل 18.54 صدام از دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف لیسانس مهندسی الکترونیک گرفتند. در همون سال در کنکور فوق لیسانس الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف قبول شدند و در سال 69 با کسب رتبه اول بین فارغ التحصیلان فوق لیسانس اون سال و با معدل 18.57 صدام فوق لیسانس مهندسی الکترونیک گرفتند. عنوان پایان نامه فوق لیسانس آقای دکتر تجزیه و تحلیل فیلترهای دیجیتالی با نمونه برداری تئوری نواخت برای استفاده در رادارهای MTI بود. به دلیل علاقه شایلی که به مخابرات و خصوصا رادار داشتن، در دوره دکتری ترجیح دادن که وارد گرایش مخابرات برق بشن. در دوره دکتری مهندسی مخابرات دانشگاه تربیت مدرس در آزمون ورودی شرکت کردند، با رتبه اول قبول شدند و در سال 72 با کسب بازم رتبه اول بین فارغ التحصیلان دکتری و با معدل 19.31 موفق به اخذ درجه دکتری مهندسی مخابرات شدند. از سال 73 به استخدام دانشگاه صنعتی شریف در آمدند و با عنوان استادیار دانشکده برق مشغول به کار شدند. در سال 77 به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا پیدا کردند و هم‌اکنون نیز دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف هستند. علاوه بر این، از همون دوران دانشجویی که همزمان با دوران جنگ بوده، به کارهای عملی خصوصا در رشته‌های نظامی مربوط به رشته خودشون پرداختند و بیشتر با جهاد دانشگاهی در پروژه‌های نظامی زمان جنگ شرکت داشتند. در فاصله سال‌های 64 تا 68 به عنوان پژوهشگر جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، در سال‌های 68 تا 73 به عنوان پژوهشگر ارشد جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و در سال‌های 74 تا 77 به عنوان پژوهشگر ارشد پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی در پژوهش‌های نظامی و پروژه‌های جنگی مربوط به رشته خود فعالیت کردند. در سال‌های 68 تا 70 مدیریت بخش الکترونیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف را به عهده داشتند. در سال‌های 74 و 75 مدیر گروه مخابرات صنایع شهید باقری وابسته به وزارت دفاع بودند. در سال 75 به مدیریت بخش هدایت و کنترل صنایع شهید باقری وابسته به وزارت دفاع منصوب شدند. از سال 76 تا کنون رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی رکساسن هستند که عمده فعالیتاش انجام سفارشات نظامی وزارت دفاع در زمینه مخابرات قرارداد. در سال 67 به عنوان محقق نمونه اصلی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف انتخاب شدند. در سال 77 به عنوان استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف برگزیده شدند. در سال 75 موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه بابت خدمات برجسته در زمینه صنایع دفاعی شدند. در سال‌های 78 تا 79 به دلیل شاپ و نشر تعداد خیلی زیادی مقالات علمی در مجلات معتبر علمی بین‌المللی و یا کنفرانس‌های جهانی از دانشگاه صنعتی شریف جایزه گرفتند. عضو دانشجویی انجمن جهانی مهندسین برق و الکترونیک بودند. در سال‌های 68 تا 73 هم‌اکنون عضو رسمی انجمن جهانی مهندسین برق و الکترونیک هستند. در سال‌های 75 و 76 عضو کمیته علمی انتخاب بهترین کتاب سال در ایران در زمینه مهندسی برق بودند. در سال‌های 76 و 77 عضو کمیته علمی رشته مهندسی برق جهاد دانشگاهی بودند. در سال‌های 70 تا 72 عضو کمیته علمی پژوهشگری رادار و زنگ الکترونیک پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی وابسته به وزارت دفاع بودند. همچنین استاد عضو شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف نیز هستند. موضوعات علمی مورد علاقه استاد که در زمینه اونا تحقیق و کار کردن عبارتان از سردازش علائم رادار، تئوری آشکارسازی و تخمین، شناسایی الگو جنگ الکترونیک، مخابرات و سازگاری الکترومغناطیسی. بعضی از طرحهای صنعتی که کار کردن و حالا امکانش بوده که بیان کنم، چون تعدادش طرحهای نظامی بوده و آقای دکتر فقط یه اشاره فرمودن، بعضیاش هم خب لابد صلاح نبوده. بعضی از طرحهایی که انجام دادن در زمینه تخصصیشون اون از طراحی و ساخت چند سیستم کنترل آتش به مدت 2 سال، البته بعضی از اینا همزمان با هم بودن، شما جمعش میتونید تعداد سالا خیلی میشه، همزمان ممکن بود چند تا پروژه کار کنن. طراحی و ساخت گیرنده رادار کنترل آتش به مدت 2 سال، اجرای چندین پروژه شامل طراحی و ساخت چندین دستگاه الکترونیکی، طراحی و تحلیل و ساخت سیستم اندازه‌گیری زاویه ورود سیگنال‌های راداری برای بکارگیری در سیستم ESM پشتیبانی الکترونیکی به مدت 3 سال، طراحی و ساخت پردازنده کشف اهداف متحرک NTI برای یک رادار کنترل آتش به مدت 1 سال، طراحی سیستم شناسایی مدولاسیون سیگنال های دریافتی برای سیستم های تجسس مخابراتی، تعمیر کامل همه اجزای الکترونیکی یک نوع موشک زمین به هوا به مدت 2 سال، ساخت تمام اجزای الکترونیکی یک نوع موشک جدید از نوع زمین به هوا و ساخت یک سیستم رادار کامل به مدت 2 سال. علاوه بر اینا، حالا بین صحبت هایی که دیشب فرمودن و قبلا یه اطلاعاتی بهمون داده بودن، آقای دکتر از جهات زیادی رکورد دارن، یعنی اولین هم یا به نوعی رکورد. از جمله جوانترین فارغ التحصیل دوره دکتری هم در ایران، یعنی در سن 26 سالگی دکترای مهندسی مخابرات گرفتن. ما یادم اون وقتی که اصفهان دانشجو بودیم، گروه فیزیک دانشکده علوم اصفهان یه استادی بودن، بچه‌ها خیلی تعریف میکردن و به هم معرفی میکردن که ایشون در 28 سالگی دکتر شدن، ولی دکتر 26 ساله منم ندیده بودم. دکترای فنی البته، حالا پزشکی خب فرق میکنه. جوانترین دانشیار ایران هم آقای دکتر، یعنی در 31 سالگی به مرتبه دانشیاری رسیدن. بچه‌ای که احتمالاً پدرشون عضو هیئت علمی هستند یا آشنا می‌دونن که به پای اصطلاح افرادی که دانشگاه تدریس می‌کنن مربی، استادیار، دانشیار و بعد استاد. بسیاری از استادا ما خودمون خوب دیده بودیم که داشتن بازنشست می‌شدن، هنوز استادیار بودن، یعنی کارهای علمیشون، تحقیقاتشون به این حد نرسیده بود که از نظر علمی رتبه دانشیاری بگیرن. آقای دکتر در کمترین مدتی که از نظر مقررات اداری دیگه ممکنه، یعنی 4 سال، موفق به دریافت رتبه دانشیاری شدن. 60 تا مقاله علمی آقای دکتر در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی و کنفرانس‌های علمی داخل و خارج از کشور داشتن. باز یه رکورد بزرگ، یعنی شما بپرسید مثلا یه استاد دانشگاه در تمام طول فعالیت های دانشگاهیش 10 تا، 6 تا، 7 تا، 11 تا مثلا دیگه، حالا بیشتر اینا مثلا 20 تا مقاله دارن، آقای دکتر با این سن کمشون و در طول این مدت کوتاه بیش از 60 تا مقاله علمی داشتن. جالب این که خودشون می‌فهموندن که من اصلا به مقاله و اینا خیلی اعتقاد ندارم، وقتی روش نمی‌ذارم، من کار اصلیم رو کارهای عملی و فنی فکر می‌کنم به درد کشور بخوره گذاشتم، یه بخش کمی از وقت من اختصاص بدم، اگه همش مشغول این کار می‌کردم این شد 600 تومن. تدریس در دوره فوق لیسانس، به محض اینکه فوق لیسانس شونه گرفتن، اینم از عجایبه، یعنی شما می‌بینید خب معمولا افرادی که حالا فارغ التحصیل فرزن کارشناسی ارشد میشن ممکنه توی دانشگاهی که یه مقدار امکاناتش کمه مثلا استخدام بشن، که البته الان یه استخدام کارشناسی ارشد اصلا فکر می‌کنم ممنوع شده دیگه استخدام نمی‌کنن، حالا قبلا مثلا اینکه که با مدرک فوق لیسانسش استخدام می‌شد توی دانشگاه، بعد بعضا تو آزمایشگاه مثلا مربی آزمایشگاه می‌شد یا مثلا بعضی درس‌های عمومی سال اول اینا تدریس می‌کردن. آقای دکتر به محض اینکه فوق لیسانسشون رو تمام کردن تو دوره فوق لیسانس دانشگاه صنعتی شریف تدریس کردن، اونم یه درسی برای اولین بار تو ایران. باز دوره دکتری هم همینجوره، یعنی به محض اینکه دوره دکتریشون رو تمام کردن تدریس بعضی از درس‌ها رو برای اولین بار تو ایران اونم در مقطع دکتری آغاز کردن. یکی از رکوردهای دیگه‌شون آقای دکتر اتمام دوره دکتری در مدت 3 ساله. دکتری مهندسی دکتری، حالا خصوصا دکترهای مهندسی تو ایران مدتش 5 ساله. ولی من مثلا چجوری اجازه دادم آقای دکتر 3 سال که من شنیدم بعضی ها رو اینقدر جغلشون میدن تابشون میدن میگن باید برید هم هیچ چیز بسید تا بالاخره 5 سال هم پیز بسید چجوری اصلا موافقت کردن با آقای دکتر من نمیدونم. یه رکورد دیگه سرپرستی و راهنمایی 11 تا تز فوق لیسانس و 2 تا تز دکتریه که تمام شده و 4 تا تز فوق لیسانس و 2 تا تز دکتری که در حال انجامه. تزشون هم در زمینه های مثل طراحی و ساخت کامپیوتر مرکزی جهت هدایت و کنترل موشک‌های زمین به دریا و ظاهرسازی جنگاوری الکترونیکی و دریافت کننده های ESM و دسته‌بندی منابع تحلیل کننده در دفاع الکترونیکی و این زمینه ها بودن. رئیس جالب دیگه این که آقای دکتر از همون زمان دبیرستانشون به درس‌های حوزه‌ای هم علاقه‌مند بودن، در کنار درس‌های دانشگاهیشون حوزه هم تحصیل کردن تا سطوح زیادی. ولی من حیف هم میاد برامون بچه هایی که بیشب نبودن، البته اونه که بودن خب اصلا باید اون خواهن گفت نوار صحبت هایی بیشب هم هست، باز دوستانی که بکرشن میتونن این بیشب بعضی ها گفتن که ما نوار رو میخوانیم قرار شد که بعدن اعلام کنیم و تبتینام کنن و اون دوستانی که ما ایلن نوار رو بگیرن. ولی حالا دلم نمیاد، گرچه من نمیتونم مثل آقای دکتر حرف بزنم و اونجور که آقای دکتر گفتن من بگم، اما خلاصه صحبت هاشون یکی دو تا جمله شما بردون میگم که دیشب صحبت که میفرمودن بعد از این موفقیت هایی که گفتن میفرمودن به نظر من اینا هیچ کدومش موفقیت نیست. حالا بعد از جملات که اینجا من نوشتم، از وقتی که من میرفتم و میامدم ممکن جملات یه ذره ناقص بگم، اما روح مطلب این بود. میفرمودن آقای دکتر که افراد دو سه دست دارن، یه دست که درس میخونن برای اینکه نون شکر بخورن، درستی خود شده بود، این کمترین هدفه. بعد کم کم بعض افراد ممکنه به جایی برسن که نه، درس بخونن برای درس، علم برای علم، برای اینکه چیز یاد بگیرن و لذت دونستن اونو احساس کنن. خب این یه پله بالاتر است، همون لذت اصلی اونا میبرن که درس میخونن برای اینکه به دیگران خدمت کنن. استاد میفرمودن که اینا موفقیت نیست این جور کارا را، البته تو کارهای عملی که انجام دادن چرا میگن من موفقیت داشتم، اونا را موفقیت میدونم، خدماتی رو مملکت هم کردم. موفق کسی است که خود را وقت خدمت مردم کرد، موفق شهید شمران است که به تمام موقعیت‌های شغلی و علمی خود در آمریکا پشتی کار کرد و به یاری یتیمان لبنانی شتاب. موفق شهیدانند، موفق آنهایی هم که لذت بندگی خدا را کشیدند. خب من که به سهم خودم حقیقتا خوشحالم و خرسندم و خیلی خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه خداوند بهمون توفیق داد دیشب و امروز در خدمت جنابهای دکتر نائبی بودیم و من حقیقتا هم یک زندگینامه مختصری که ظاهرا از سایت اینترنتیشون مستقبلا برام فرستاده بودن و هم صحبتهای دیشب و اینا یادم بارها و بارها به بعضی از احادیث افتاد، از جمله حدیث پیغمبر اکرم که فرمودند من اخلص لله اربعین صباحا ظهرت جنابی و حکمت من قلبه علی لسانه، که چه روز عمل خودش را به خاطر خداوند خالص کنه دستش رضای خدا باشه چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشن. وقت اینجوری میشه این موفقیت را با وسایل مادی و عادی نمیشه به دست آورد مگر اینکه آدم با خدا ارتباطی برقرار کرده باشه. و باز یادم افتاد به این حدیث زیبای امام عسکری که فرمودند کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، مایه افتخار ما باشید. شیعه اینجوری باشه که هر جا رفت ما بهش افتخار کنیم، هنر داشته باشیم. ولا تکونوا علینا شینا، مایه سرشکستگی سرافکندگی ما نباشید. حقیقتا برای خود من افتخار بزرگی بود آشنایی با آقای دکتر در خدمتشون بودن و این موفقیت‌ها رو همونی که دیشب هم برای بچه‌ها گفتن فرمودن من همه‌شو مدیون لطف خدا می‌دونم و کمک خدا. و طبیعتاً اگه ما یه قدم به سمت خدا برداشتیم خدا خیلی به اون پاداش میده. من شاهد بودم که دیشب قبل از اذان صبح آقای دکتر بلند شده بودن برای راز و نیاز و نماز شب. انشاءالله خدا بهشون توفیق بده و روز به روزم به توفیقاتشون دست باید به ما هم توفیق بده که انشاءالله ارتباطی با خدا برقرار کنیم و خیلی خدا میتونیم انجام بدیم. خب من دیگه به خاطر اینکه بیشتر وقت نگیرم همینجا رو خاتمه میدم و دعوت میکنم از آقای دکتر که اصلا فرمایشاتون رو بفرمان و بعدم سوالات. یه مسئله دیگه همین که ما معمولا روال کارمون این شکلی بوده که آقایونی که در خدمتشون بودیم به صلاحتون خواهش میکردیم که همین صحبتی که اینجا میفرمان نوارش رو اونوار تکرار کنن. آقای دکتر فرمودن چون من خیلی حرف دارم با بچه‌ها بزنم یه موضوعی اینجا صحبت میکنم، یه موضوعی هم مکتبی دخترانه، دو تا موضوع جداگونه. ظاهرا موضوع اون طرف اینجوری که سیدان اما فرمودن که راجب عوامل موفقیت و یه موضوعی هم اینجا. بعد اون دوستانی که مایل باشن نوار مدرسه دخترانه رو بگیرن یا حالا نوار همینجا هم اگه دوست باشن بگیرن یا نوار دیشب رو بگیرن اینا بعدا میان مراجعه میکنن، ثبت‌نام میکنن تا براشون تشکیل کنیم. که صلوات بشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. آیه شمس خیلی کردیم که ما خجالت باید بزنیم کاری هستیم نسیدی بزنیم اینقدر اما خب دیگه دمشی تو بر کنیم معمولاً دوستان خوب فکر میکنن یه نفری که خودش رسه مثلا الکترونیک و مخابرات و اینا بوده و حالا هم که داره درس میده تو این زمینه طبیعتاً میاد اون رسه رو معرفی میکنه و همه هم تشویق میکنه که آقا این رسه خیلی رسه خوبیه و شما هم بیاید میرسه. البته من شکی ندارم در اینکه این رسه خودم خیلی علاقمندم بهش، از همون دبیرستان هم علاقه من بودم، از همون موقع کار عملی و از این چیز میتا و این حرف و بطلان و این کار رو داشتم و بعدا هم واقعا این دوره لیسانس و پولیسانس و دکترا و اینا هم با عشق و علاقه و تعریف کردن دنبال کردن این قضیه، ولی فکر میکنم که کلن روند جامعه ما در رابطه با انتخاب رشته بچه ها و خصوصاً استعدادهای درخشان روند صحیحی نیست و این که توی یک جامعه همه استعدادهای درخشان اون به سمت یکی دو رشته خاص برند اصلاً تبعات مناسبی نداره و جامعه رو دچار مشکلات میکنه. همین هفته پیش به مناسبت این که تحقیقات رئیس دانشگاه من گفت بکنم شورای اخیراً تشکیل شده شورای هدایت برنامه‌ریزی استعدادهای درخشان تو دانشگاه هم دو هفته پیش بعد از اینکه یه جلسه قبل از ما داشت رئیس دانشگاه گفت بکنم باید کنم مناسبت اون من یه بررسی آماری داشتم میکردم که اوضاع احوال چگونه است. خب از این طرف آدم میبینه که اغلب کسانی که برگزیدگان المپیادا هستن یا مثلا رشته برق هستن، اغلب کسایی که رتبه مثلا بین 1 تا 100 کنکور رو نگاه میکنیم مثلا 70 نفرشون میان برق شریف، 1% هم میتونن کامپیوتر و عمران و مکانیک و اینا. بعد برای شما عرض کنم که از دیدگاه دیگه وقتی که آدم میاد نگاه میکنه که مثلا توی ترم ششم دانشجوها بیان نگاه کنیم که اونایی که اون 3-4% بالایی معدلای دانشگاه هستن چه رشته‌ای هستن، اینه که مثلا فرض کنید 35 نفرشون رشته برق هم 2 نفر میکنن رشته ریاضی، 2 نفر رشته فیزیک، 1 نفر رشته میتولوژی. بعد اومده هم مثلا هیستوگرام نمرات دانشجوها رو به تفکیک دانشکده هاشون نگاه کردیم که توزیع معدلاشون چجوریه. مثلا فرض کنید همین در انتهای ترم ششم یعنی توزیع معدلای اینا رو نگاه کنیم، خیلی عجیبه. مثلا فرض کنید که ما رشته متالورژی ما رو نگاه میکردیم، رشته شیمی ما رو نگاه میکردیم، ببینیم که اصلا معدل 17-19 فلان اینا خلایی اصلا توش نیست، حالا فوقی 1 نفر مثلا وجود داره، نمرات اون رده های پایین و اینا قرار گرفته. اصلا شکل این توجیه کاملا متفاوته با مثلا اون چیزی که بر هست، اون چیزی که عمران هست، اون چیزی که مثلا این خب بیدونم، یعنی مثلا این مملکت احتیاج به کسی که در زمینه مثلا ساخت فلزات آدم هوشمند و مبتکری باشه که این زمینه ها کارهای ارزندهی بتونه انجام بده نداره. فقط و فقط همه باید برن سراغ الکترونیک. الکترونیک چه قشنگی هست، اما این نیست که سایر زمینه ها هم زمینه های زیبایی نباشه. آدم معمولا تو هر زمینه ای که وارد بشه یه کار موفقی انجام بده و اینها هی علاقهش بیشتر و بیشتر میشه تو اون زمینه. یا فرض کنید که آیا ما پروسه شیمی و مهندسی شیمی و اینها مملکتی که یه سهم عمده ای از صادرات تقریبا تمام صادرات نفت و اینا به محصولات نفتیه، احتیاجی که مهندسی شیمی اینا بیشتره، احتیاجی که الکترونیک بیشتره، که آخریت هم همه ادواتش رو باید از خارج وارد بکنه و هنوز هم که هنوزه امکان این که مثلا فابریکیشن ساخت آیتی رو کن در درون کشور داشته باشه نداره. این که من به فرض این که بخواد چند میلیون دلار هم سرمایه گذاری بکنه این که ایجاد بکنه، اینقدر روز به روز تکنولوژی عوض میشه و هی نوعهای جدیدتر و با عرض کمتر و دیوایس های کوچولوتر و اینها رو باز بزرد تریعتر و اینها رو باز بزرد میاد که همه اون سرمایه گذاشته رو هدر میده، بلکه نمیتونه در مقابل اون اولیایی که تو جمله میدن اینا هستن رقابت بکنیم، مثلا شما فرض کنید فلان آی پی رو بسازید، چی نگاه تو بخری وقتی تو موتورولا و نمیدونم اینتل و فلان و اینا هستن، فلان شرکت مثلا تو ایران یا فلان سازمان دولتی تو ایران مثلا یه همچین چیزی بده، چی نگاه بخری اصلا هم نفس ما رو خودت اینو فراورده های نفسی بگیم نفس خام صادر بکنی، فراورده های نفسی ایجاد بکنی، کلی عرض از طرف دیگه نیازهای این مملکت کجاها بیشتر هست، بارهای زمین مونده کجاها بیشتر هست، یه سری جاها هست که چه من درم چه نرم اینقدر آدمای باهوش میرن توش که حالا چه من درم چه نرم طوری نمیشه، کسای دیگه هستن که برن، یه سری زمین ها هست که اینقدر کسی نمیره همینجور زمین مونده و مملکت درد میکشه به خاطر اینکه تو این زمین ها آدمای با آی کیو بالا نیستن. بله، صحبت هم در مورده آیا باید عاقلانه بشینم و بررسی کنم و انتخاب راه بکنم یا نه با چشم و همچشمی و اینکه خب چون همه رتبه‌های بالای کنکور میزنن فلان رشته پس من هم میرم فلان رشته، چون همه میگن خوبه پس بابا خوبه، چون همه میکنن بابا من یه مغازه می مثلا یه به صف وایسادن من یه خبری خبریه دیگه ما بریم واسه صف بابا یه ساعت با میسی مثلا یه شیشه شیر حالا برکن 100 تومن 50 تومن وقت تو یعنی یک ساعت تو 50 تا 100 تومن نمیارزه، یه ساعت صف وایسادن چرا همه وایسادن نکنه عقب بیفتن یک در حالا اینه سالی من بیشتر هم میگفتم این 30 ساله شاید باید 30 سال باشه سالم بیشتر که بهترین استعداده درخشان ما رفتن تو رسه الکترونیک و برق و اینها حاصل رو بیاد نگاه کنیم چگونه این مملکت در سال 2 میلیارد دلار واردات الکترونیک و مخابرات داشت، میزان تولید داخلی که تو این زمینه وجود داره 150 میلیارد تومان در سال، یعنی 150 میلیون دلار 2 میلیارد دلار کجا؟ 150 میلیون دلار کجا؟ پس چی شد؟
قرار بود چیکار کنم؟ قرار بود که گردان این مملکت رو دوا کنم، بگه این که من این همه سیستم‌های مختلف الکترونیک مخابراتی رو هی دارم از این قرار اونور دنیا نفل فروشم رو بخرم، این کارهایی که واقعا یه مهندس لیسان با همون مدرس لیسانس هیچ بدون این که احتیاج یه فوریسانس و دکترا و این حرفا داشته باشه، ولی با تلاش پیگیر و زحمت و کار تیمی و جمعی میتونه به نتیجه برسونه و کشور رو مستقل از این بکنه که از خارج خرید بکنه، این همینجور زمین مونده نفتمون رو باید بفروشیم، نیازه که مخابراتمون رو وارد بکنیم، از اون ور اینا که فارغ التحصیل میشن چه اتفاقی میفته؟ خودشان میرن خارج که سوال کنم بسید که خب آدم رشد را اگه بگیره تأثیرش بالاتر. یک، اگر از دانشگاه خارجی باشه خب دیگه بهتر، پرستیجش بازم بالاتر. مثلا یه بقال سر کوچه رو اگه شما بگید که مثلا این اصلا پزشکار رو این مثلا دکتراش از آمریکا گرفته، حالا آمریکا کلی دانشگاه چرت و پرت هم داره، همه دانشگاه که سطح بالا نیستن که. یعنی بگید از فلان دانشگاه انگلیس گرفته، فکر میکنم عجب هست خیلی. اما مثلا از دانشگاه تهران گرفته، تو تهران این خوبی بسیاری از بهترین دانشگاه های انگلیس و بسیار از بهترین دانشگاه های آمریکا رو شما اگر با اینها، شما این حرف منو میدونم که به این سالی باور نمی کنید، تو نرید اونجا رو نبینید باور نمی کنید. وقتی با اینا مقایسه می کنید میتونم اگر نگیم چی کم دارن بیشتر ندارن. خیلی از بچه های ما چون با همین ذهنیت که لابد خارجی خبری و فلان وقتی رفتن بعد این طرف واخورده میشه، این بود اونی که من فکر میکردم. میشه همون دست پنجتری کنم که خیلی بهتر از این بود که و بعد به جای این که دنبال رفع نیازهای این مملکت و حل مشکلات مردممون باشیم، فکر می‌کنم که من پرستیژم داره بالاتر و بعد من یه تحقیقات علمی بکنم که در حد روز بشری باشه. خب پسر خوب، تحقیقات علمی در حد روز بشری به چه درد من می‌خوره؟ من گرسنه‌ام، من دستگاه تلفن میخوام، من همین چیزهای اولیه ای که ندارم رو میخوام. اگه مردی مخیب کار میکنه نمیخواد بری واسه بشریت یه چیزی بسازی که تا به حال نداشته. همین چیزایی که بشریت تا به حال ساخته رو مردشی بیا برای منم بساز. مگه این فوتبال مغز نمیخواد؟ این هم کلی فوتبال میخواد. مگه این خلاقیت نمیخواد؟ این هم کلی خلاقیت میخواد. که اون هیچ وقت هیچ دانشگاه، در هیچ دانشگاهی که آدم یاد نمیدن که فلان دستگاه رو چجور باید ساخت، اون دانشگاه رو ما عوضی گرفتیم که جای یاد دادن این چیزه. دانشگاه جاییه که افراد اصول و الفبای دانش رو میاموزن و بعدش هم کار دانشگاهی و آکادمیک به اصطلاح خودشون میکنن، نه کار تکنولوژیک و ساختن فراورده های مختلف. اون کار کار صنعت است. از غذا دانشگاه های ما سطحش با دانشگاه های دنیا فرق آنچنانی نداره، همون تکنیک ها خونده میشه. بسیار اوقات سطح استاد ها بغیر از بنده خیلی بهتر از استاد هایی که اونجا دارن درس میدن، ولی اون چیزی که فرق میکنه به شدت سطح صنعت ما، صنعت ما بسیار با صنعت اونجا متفاوت. ما هنوز اون شرکت های قوی که بتونن خیلی از محصولات رو در داخل بسازن و رفع نیاز بکنن و این مملکت نداریم و همینا هستن، وجود همین جور کمپانی ها و همین جور شرکت هاست که ایجاد اشتغال میکنن. آدم های خلاقی که میرن یه شرکتی تأسیس میکنن، از اون طرف یه نیاز کشور رو داره برطرف میکنه، از اون ور صدها نفر رو داره براش اشتغال ایجاد میکنه. اگه اون آدم خلاق به جای اینکه بره دنبال چنین کاری دنبال استدلال علمی خودش باشه، من میشینم تنهایی یه مسئله در فلان دانشگاه آمریکا مثلا من حل بکنم پیپر بدم، این درسته. این خدمتی که میکنه چیه؟ ما الان بزرگترین درد مملکت درد بیکاریه. درد بیکاری رفتش به این نیست که مردم هی تحصیلات دانشگاهیشون بره بالاتر. که این طرف اومده بود کاندیدای ریاست جمهوری بود، بعد میگفتش که من اگه رئیس جمهور بشم 350 تا کالج میزنم، چرا جوانای ما پشت کنکور دارن همشون برن دانشگاه؟ خب ثم وازا بعدش که چی؟ این دیپلمه های بیکار میشن لیسانسیه های بیکار. همین الان لیسانس مهندس الکترونیک و فارغ التحصیل دانشگاه آزاد به من التماس میکنه من استخدام کن. میگه آقا تو مثلا میگم آقا من اصلا تکنسیان میخوام، من اصلا جایگاه ندارم، فقط تکنسیان فوق دیپلم لازم دارم. میگه آقا اصلا خیال کن من فوق دیپلمم، کار به من بده. صرف اینکه طرف مدرک دانشگاهی پیدا میکنه کار ایجاد، کی باید کار ایجاد بکنه؟ کارو کیا ایجاد میکنن؟ کارو من بیشتر این مثال بزنم، کارو امثال ماتشیده های ایجاد میکنن که ولو خودش چهار کلاس سوادن بیشتر نداره، چندین کمپانی تو ژاپن ایجاد میکنه. یکیش پاناسونی که اسمی که همه تون شنیدید، یکیش نشنال اسمی که همه تون ناسیونال اسمی که همه تون شنیدید، هم با اقسام محصولات تولید کن، میلیاردها دلار صادرات به سراسر جهان ایجاد کردن و کلی اشتغال برای مردم ژاپن ایجاد کردن و کلی بالا بردن چی؟ درآمد عمومی، رفاه عمومی، و خودش هم خب از رفاه برخورداره. اما من در اثر چشم هم چشمی دنبال چی هم؟ دنبال اینم که فقط اون پرستیژه رو برم بالا. یه قضیه اینه، یه قضیه هم توی چی؟ رشته شه. یکی دیگه از عواملی که باعث میشه بچه های ما بعد از فارغ التحصیلی برن خارج چیه؟ آدمی که میخواد توی این مملکت بعد از اینکه فارغ التحصیل شد یه کار مفیدی شروع بکنه، یه ایده ای رو مثلا فلان چیز رو که تا به حال از خارج وارد شده بررسی میکنه، میبینه که اینو میشه ساخت، صرفه اقتصادی هم داره. همه چیز صرفه اقتصادی نداره، همه چیز صرفه اقتصادی نداره. ببین ها این گوشی موبایل رو شما هر جونی به کنی نمیتونید با نوکیا و فلان اینا رقابت بکنید، چون باید با این حجم انبوه تولید که سر به میلیون در روز میزنه شما تا مارکت جهانی به دست نیایی نمیتونی موفق باشی. اما بسیاری از چیزا هست که نه صرفه اقتصادی داره. مثلا فرض کنید که این اوایل انقلاب اصلا کسی فکر نمیکرد که سویچ مخابراتی رو ما در داخل کشور بسازیم. کسی رفتن دنبال ساختن و الان اصلا کسی فکر نمیکرد از خارج وارد بکنه. اونقدر سویچ مخابراتی که در داخل کشور تولید میشه کیفیتش خوبه و قیمتش ارزونه که اصلا معنی نداره از خارج وارد. از همین فارغ التحصیلای برق شریف با همون مدرک لیسانس مثلا آقای مهندس بردباری پیدا میشه شرکت ابزارآزمایی تأسیس میکنه، تجهیزات اندازه‌گیری الکترونیکی میسازه. الان منبع تغذیه، این چیه؟ ولتاژ در خروجیش ایجاد میکنه، انواع ولتاژی که آدم میخواد که هر مهندس الکترونیکی برای کارهایی که داره احتیاج به منبع تغذیه داره. یا هر آزمایشگاه الکترونیکی چندین منبع تغذیه استفاده میکنه. منبع تغذیه هایی که در داخل کشور تولید میشه اونقدر کیفیتش خوبه و اونقدر قیمتش ارزون تر از خارجیه که هیچ آدم عاقلی در داخل کشور دیگه به فکر این نیست که داره منبع تغذیه خارج وارد بکنه. چون یه آدم با همتی پیدا شد این کارو تو کشور کرد، بجای اینکه داره نمیدونم در خارج از کشور دکترای چی بگیرد، رفت کار برای این مملکت کرد. خب حالا داشتن اینو میگفتن که یکی از عواملی که باعث میشه بچه ها نمونن چیه؟ اینه که وقتی طرف فارغ التحصیل میشه میخواد یه همچی کارایی بکنه، سرش به موانع مختلف میکنه. توی یک کشور سازمان یافته پیشرفته، یکی از آحاد اون مردم اگه بخواد یه کار مفیدی انجام بده تمام سازمان‌های دولتی اونا کمکش میکنن که آقا اون کارو بتونن انجام بده، یه خدمتی برای مملکت بکنن. اما توی هر کشور جهان سومی چه نظاماتش اونقدر سازمان یافته نیست که تو کشورهای پیشرفته هست، طبیعتاً راه اینقدر شوسته نیست. یعنی این که شما میخوای بسیم منه، یعنی این که شما که بعد از فارغ التحصیلی میخوای مثلا فرض کنی که یه تولیدی رو آغاز بکنی، یه کاری رو شروع بکنی، یه کمپانی رو تأسیس بکنی، یه نیازی رو برطرف بکنی، هی میبینی این طرف و اون طرف سازمان های مختلف و قوانین عجیب و غریب و پیچیده و دست و پایگیر ما این صد تا مانع جلوی راه ایجاد کرده. اون بسترها رو ما خیلی نتونستیم خوب فراهم بکنیم که کسی که فراهم میشه به راحتی چیه بتونه یه کاری رو شروع بکنه و یه کارآفرینی رو ایجاد کنه. انتظار از استعداد درخشان این نیست که فقط مثلا بره دانشگاه و فراهم رو برایش هم بگه یه جایی من رو استخدام کنی، نه، تو باید برای دیگران کار ایجاد تازه بکنی. اما این آدم که هم‌مقام نشان گذاشته روی قضیه اینکه کارآفرین بشه به چی برمیخوره؟ به اینکه قوانین مالیاتی من عجیب و غریبه، قوانین بیمه‌مون عجیب و غریبه، قوانین کارمون عجیب و غریبه. مثلا از این ور هی داد اشتغال اشتغال میزنیم در اینکه قانون کار کمونیستی ما ببخشید اصلا ضد اشتغاله. قانون کارمون با یک دیدگاه مثلا تدوین شده، قانون مالیات همون با یک دیدگاه دیگه تدوین شده، هیچ کدوم به هیچ کدوم نمیخوره. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا؟ من میخوام امروز دنبال این ریشه بریم. چرا؟ برای اینکه ما توی این مملکت سالیان سال همش بها دادیم به اینکه یه نفر اگه مهندس بشه خیلی خوبه، اگه پزشک بشه خیلی خوبه. پدرهای ما آرزوی دلشون اینه که فرزندشون یا مهندس بشه یا دکتر بشه. اما من همین پارسال آمریکا رفته بودم، کالیفرنیا مثلا دانشگاه UCLA رفتم، مثلا استنفورد رفتم. یه آدم به طور مشهود میبینه اینه که شما وقتی به دانشکده های مهندسی اونا میرید، این اقلال هندی، چینی، ایرانی، عرب، فلان اینا، وقتی میرید دانشکده حقوق، دانشکده مدیریت، دانشکده اقتصاد، اینا رو که میرید اغلب چشمابی هم خودشون فهمیدن چی کار بکنن. چیزهای اصلی دست خودشون، نژاد انگلساکسون خودشون. ببخشید عمله همه جایی دنیا وارد میکنه. مهندس سر تا سرش خلاصه عمله تنگیه. برای چی داره کار میکنه؟ برای اون کسی که نظامات مدیریتی، نظامات اقتصادی، نظامات حقوقی کشورش رو انقدر قشنگ تونسته تدوین بکنه که همه مخای دنیا رو به سمت خودش میتونه جلب کنه. کانادا همین سال گذشته چیز داشته که 500 میلیون دلار بودجه گذاشته برای جلوگیری از خروج متخصصین خودش به سمت آمریکا. اصلا شما تو آمریکا که میبینید سر افتاد دو ملت یا اصلا ملیت معنی نداره، همه جور ملیت میبینید، هرچی کاری از دستش برمیاره این اونجا اومده. چقدر نظام قشنگ تدوین شده که تمام استعدادهای دنیا رو به سمت خودش جلب. این هنر چیه؟ هنر اینه که استعداد درخشان به جای اینکه استعدادهای درخشان به جای اینکه برن در رشته مهندسی، قسمت عمده ای از اونها توی هاروارد مدیریت و حقوق و اینها خوندن. شما رئیس جمهورهای آمریکا رو که میبینه اغلب این کارآفرین هاروارد هم اغلب تو این جور رشته روزبلت مثلا رو اون چیزی که اهمیت حیاتی داره برای اینکه ساز و کار یک کشور رو بتونیم آنچنان فراهم بکنیم که افراد مستعد به کار بستر رو فراهم ببینن برای اینکه کار بکنن، هی با موانع برخورد نکنن، اینکه اون آدمای مخ و برنامه ریز اونقدر توی زمینه های اقتصاد و حقوق و مدیریت و امثال اینا زیاد داشته باشیم که اینا بتونن این نظامات رو درست بکنن. وقتی که آدم های با آیکیو کم توی اون رشته ها میرن، آدم های با آیکیو بالا توی این یکی رشته ها میرن، معلومه که این کشور به سامان نمیتونه برسه. شما میبینی که به عنوان فلان مسئول اقتصادی بلندپایه کشور در سالهای قبل یه آقای دکتر اقتصادی رو بذارن، دکتر هم مثلا فکر کنید مثلا دکتر رو بیارستن چی آدم مثلا تو انگلستان با لیسانس میرد انگلستان سه سال بعد اینو با دکتر ها طرف برگرد، یعنی فوق لیسانس و دکتر ها در ظرف سه سال انجام میده. خود یکی از همین کانگاه های رو به جنوری هم جروب هست همین میکنید صرف انگلیس دکتر ها سه ساله بود. حالا ما فکر کنید دکتره مثلا یعنی چیزیه خدای علم مثلا فلان، حالا در حال تو اقتصادی که خونده بود، اما ببین درسته این طرف دکترای اقتصاد داره، اما همین آدم من یادمه که چند سال پیش داشت مثلا تو تلویزیون گفت که آره ما اومدیم خودم برنامه‌ریزی اقتصادی کردیم، ثمراتش اونجوری خواهد شد اونجوری خواهد شد اونجوری خواهد شد. من که از اقتصاد هیچی ترشه در نمیانی ترشه ندارم، همونجا پای تلویزیون گفتم این که حتی از حوامه نشتم که این تصمیمی که این داره میگه تمرات اقتصادی اصلا اقتصاد خوندن یعنی همین که بتونه بازی کردن با پارامترهای اقتصادی نرخ سود بانک رو بالا و یا پایین بردن، مثلا عرض مسافر که اون زمان یه دفعه اومدن گفتن آقا به هر پاسپورتی 5000 دلار میدیم پدر مملکت یه دفعه در آورد الی آخر، اینه که درست بتونه پیش بینی کنه که ثمرات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی چی خواهد بود. اونا من که از هر رو از بیرتو اقتصاد تشخیص نمیدم، من بتونم پیش بینی بکنم که دست آخر پیش بینی من درست در بیاره، پیش بینی اون آدم مسئول اقتصادی که درس اقتصاد هم خونده درست در نیاد هم خیلی ساده است. واقعا شما ببین یه مهندس معمولی، حالا نه ماسکشیتا و نمیان هنری فورد و فلان و اینه یا آکیو موریس های مثلا سونی و اینه که ده ها میلیارد دلاری کار کردن، اوردر معمولی کار کردن یه مهندس چیه؟ یا میلیون دلاری سود میرسونه به مملکت یا میلیون دلاری ضرر میده. اما یه اقتصاددان وقتی که تخمین اقتصادیش اشتباه میکنه، یه مدیر وقتی تخمین مدیریتیش در سطوح کلان اشتباه عمل میکنه، میلیارد دلاری ضرر میزنه و میلیارد دلاری سود میده. اگه درست انجام بده سود میرسونه اشتباه میزنه. و اون وقت ما از اول تو کلمون کردن که علوم انسانی چیه؟ این چه اقتصادیات ها کدومی؟ کسی که مثلا فرض کنید راهنمایی دیگه هیچ جا راش نمیدن، نه ریاضی میتونه قبول بشه، نه تجربه میتونه قبول بشه، یا بریم رشته مثلا انسانی. این فاجعه است، این فاجعه ایجاد کرده گذشته اصلا دیگه، داریم همه از آثارشون. و اون وقت ببینیم این مملکت چقدر رجال این چنینی کم داره، دست آخر مجبور میشه مثلا رئیس سازمان برنامه بودجه شد که حالا الان مثلا معاون رئیس جمهور بشه یه چی بذاره؟ یه دکترای مهندسی بذاره. و اگه همین آدم با همین استعداد به جنگ رفته بود تئوری شانون و مخابرات و فلان میخوند، رفته بود متون مدیریت و اقتصاد اینا خونده بود، با همون آی کیو بهتر میتونست برنامه ریزی بکنه. یا این چرا این کارو کردیم؟ برای اینکه می‌بینیم خدا اونایی که تو این زمینه‌های اقتصاد و مدیریت امثال اینا رفتن اینقدر سطحشون ضعیفه که این آدم با وجود اینکه تو این زمینه درس نخونده ولی چون اون هوش ذاتیش زیاده باز بهتر از اونا. آخر سر وزیر امور اقتصاد داراییمون هم می‌ذاریم یه مهندس می‌ذاریم. چرا هست؟ این فاجعه است. این درد رو من به کجا ببرم؟ به کی بگم؟ چرا؟ اینکه همش پدر مادرها میگن این رشته ها حتی وزارت علوم خودش هم همینجوره ها، اصلا این فرهنگه. به وزارت علوم بگید آقا ما میخوایم تو شهرستان دانشکده فنی تأسیس کنیم، میگه بفرمایید این ارتباط بگو میخوام یه دانشکده حقوق تأسیس کنم، ما پول نداریم برای این رشته های استانبولی. یعنی که پس اینا بسترهای جامعه رو اینا میسازه. اگر پیشرفت اقتصادی غرب رو میبینید، اگر پیشرفت آمریکا رو میبینید، برای اینکه بهترین متفکرینش توی اینجور زمینه ها سالیان سال استخون خورد کردن، و اون وقت دستگاه رو اونچنان فراهم کردن دیگه هر مهندس دیگه لازمی که از خودت مهندس بسید بالاترین تکنولوژی رو اصلا میگن به شوخی یا امریکا میگن آی سی که میدونید به این چیز آی سی که تو مداره الکترونیکی استفاده میشه با آی سی means Indian and Chinese آی Indian in Chinese اصلا تمام تکنولوژی آی سی رو تو امریکا میگن هندی ها چینی ها دارن میگردونن قشنگ بودی جد کرده که همه مخای اونا رو جد کرده بسن به خودش ما هم که الحمدلله چیه؟ رتبه اول داریم دیگه رتبه اول مهاجرت فرار مغفر بود و این نیست بجز این که ما بیش از اون که عاقلانه فکر بکنیم روی چشم هم چشمی عمل میکنیم خسته میکردم اغلب که ببین ما بچه هایی که تازه وارد دانشکده میشن معمولا اول یه اردوی براشون میذاریم بعد تو اون اردوی که میذاریم معمولا چند نفری رو میخوایم میگیم که تو چرا اومدی برای شریف اغلبشون جوابی ندارم بگم میگن خب آخه همه میزدن دیگه من میگم خب دیگران هم میزنن لابد خوبه دیگه این میگه مولانا میگه خلق را تقلیدشان برباد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید چون ز تلی بر جهد یک گوسفند گله گله گوسفندان دیدند یه دونه اون جلویه یه کاری انجام میده میرسید همه گله داره نقل کنن اهالی به اصطلاح قریه ای به نام سیچی دنبال رئیس قبیلتون داشتن راه می‌رفتن رئیس قبیله یه دفعه افتاد زمین این یکی هم همه خودشون رو زدن زمین بعد یکی گفتیم که آخه چه کاریه شما دارید می‌کنید خفه؟ یعنی تو از رئیس بیشتر می‌فهمی؟ حالا یه کسی یه غلطی چه قرار نیست که ما همه از این تقلید بکنیم بلکه همه اشتباه راستن اصلا دعوای پیامبرا با مردم همه جا همین بود پیامبرا هر جایی که مبعوث می‌شدن مشکلشون همین بود در جواب اینها می‌گفتن چی؟ مثلا می‌گفتن حتی شرن ممنا واحدن نتبعو چون یه نفری ما تو رو تبعیت بکنیم در حالی که ما وجدنا آباءنا علی امتهم و انا علی آثارهم مقتدیم ما پدرانمون رو بر یه روش چیده ای دیدیم همون روش رو تبعیت میکنیم این همه مردم یه چیز میگن چون یه نفر یه چیز میگه این رو تبعیت کنیم بلکه یه نفر رو که مگه بیاد یه کمیه عقل رو باید حاکم کرد چه بسیار سنت های غلط که ما داریم حالا من وقتیش نیست اینجا مثال بزنم که نه هیچ مبنای عقلی داره نه هیچ مبنای شرعی داره یه عزیز بودیم دوتا خارج اگه بود ها عقل و وحی شرع هم که گفتم در واقع شرع مجموعه اینا اینه که شرع در مقابل عقل باشه شرع اصلا مجموعه عقل و نقله از منابع استنباط احکام شرع خود عقله اون چیزی که برای انسان حجت تمام میکنه که عقل یکی وحد کتاب کنه غیر از این هر چی باشه به خودی آسه چی تبعیه بکنه حالا کجا این کتاباشو خوندی؟ پاولو کویلو رو اسمش شنیدی؟ بابا پاولو شاید مشهورترین نویسنده جهان الان باشه، کتاب کیمیاگرش پرفروشترین کتاب جهان بود، رمانایی که می‌نویسه اغلب به زبان‌های مختلف ترجمه میشه. یه کتابی داره بعد نیست بخونی، کتاب قشنگیه، اسمش هست ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد. بس اون یه بخشاییش صحبت‌های یه روانپزشک رو داره، در واقع حرفای خودش رو داره از زبان اون روانپزشک میگه، در رابطه با این کسی که دیوونه است دیوونه نیست. مردم کسی رو که راه غیر معمول داره دیوونه کیه؟ اصلا به پیغمبران میگفتن دیوونه دیگه، غیر از این بارها تو قرآن اشاره میکنه که مردم در مقابل پیغمبران این ساحر این مجنون دیوونه شده. چرا؟ غلطی حاکم بود که چیزی اگه یه راه جدیدی اتخاذ میکرد این دیوونه. اما مردان موفق روزگار کسانی بودند که گامزن راه‌های نو بودند. به جایی که طبعیت رو دیگه بکنن هر ورنه، حالا ما هم بریم ببینیم کجا میرسه. اون روان پزشکه میگه که آره مردم هستی اینجوری باشه و دیوونه مینامند اینها، در حالی که شما ببینید من فقط این دستبالی که من اینجا به گردنم بسته هم منظور کرا باید دستبالی که اینجا به گردنم بسته هم آقا این چه فایده ای داره؟ تنها حتی از نظر تزمینی همانچنان نیست. تنها فایده ای که من میتونم بس میگه که هر وقت دلوی پنکه میروم باید مراقب باشم که من بالا خفه شدم بیرد گم به کراواته رو پنکه بگیره رو سال 1873 گمان کنم شخصی به نام کریستوفر شول اومد ماشین تایپ ساخت. این ماشین تایپی که این ساخته بود هنوز مراحل اولیه طراحی و نمونه اولی بود که ساخته بود و اینا مشکلاتی داشت. یه مشکل مهمش این بود که اگر کلیدها رو خیلی سریع می‌زدی قفل می‌کرد، یعنی دو تا کلید خیلی با فاصله کم نسبت به هم فشار داده می‌شد مشکل پیدا می‌کرد دستش. این برای اینکه کسی نتونه تر از اون چیزی که دست داد جواب بوده تایپ بکنه اومد چیکار کرد؟ اومد حروف رو یه جوری چید که طرف معطل بشه. این کیبورد کامپیوترتون این دسته داره یه نگاه کنید، کیبورد ها رو اگه نگاه کنید اون سمت چپ بالا هست اول Q بعد هست W بعد هست E بعد هست R بعد هست T بعد هست Y بهش میگن صفحه کلید QWERTY. این یادگار از کجا مونده؟ چون کریستوفر شولز اولین دستگاهی که اختراع کرد مشکل داشت اینا رو اینجوری چید که کسی نتونه تون تایپ بکنه. بعدش هم اینو ارائه کرد به یک کارخونه‌ای که چرخ خیاطی می‌ساخت، گفت آقا بیا اینو تولید بکن، امتیازش رو خرید تولید کرد و بعد دیگه این انقدر پاپیولاریتی و عمومیت پیدا کرد که دیگه موند. در حالی که شما الان مثلا اگه من اینو نگفته بودم بعد بهتون ازتون میپرسیدم که آقا فکر کنید چرا اینا رو اینجوری چیدن؟ میگه خب لابد به این نتیجه رسیدن که این حرفا کنار هم زیادتر توی به اصطلاح لغات انگلیسی ظاهر میشه، پس یه جوری گذاشتن که سریعتر بتونه آدم تایپ بکنه، در حالی که کاملا عکس قضیه است. یه چیزی ممکنه عمومیت پیدا بکنه در حالی که دلیل منطقی درست حسابی هم نداره بخواد. یعنی اگر ما الان بخوایم دوباره صفحه کلید طراحی بکنیم و مشکل این که یه چیزی به طور غلط جا افتاده رو نمیداشتیم هرگز این ترتیب کنونی رو به کار نمیوردیم. اما چه کنیم یه جا افتاده دیگه، مگه اینکه باز یه سنت شکنی پیدا بشه یا ول کنید دیگه یه درست حسابی طرح کنیم که تایپ آسان‌تر کنه نه سختش کنه که مثال دیگه میزنه. خطه شدی؟ میگه در شهر فلورانس، فلورانس کجا؟ داری یه ساعت بزرگی هست، اینو شخصی به نام پاول اوشلو طراحی کرد، مال قرن 15 این ساعت رو ببینید تعجب میکنید. چرا؟ برای اینکه به جای اینکه مثل ساعت های معمولی من خیلی دارم به چیزی میدارم یعنی اینکه اینجوری به چرخه تو من باید برعکسی سوزن بکشم یه تو من جوری از این داری میچرخه اغلب های ساعتی. بعد میگه که اون زمان زمانی بودی که تازه ساعت اختراع شده بودی و هر دو نوع ساعت متداول بوده، هم از این وری بوده هم از این وری بوده. بعد احتمالاً به دلیل اینکه دوک ساعتی که به کار می‌برده در جهت این چیزی که ما الان داریم به کار می‌بریم بوده، دیگه معلوم اون یکی رو انداختن کنار، هیچ دلیل منطقی هم نداشته. یه چیزی ممکنه مورد قبول عام باشه و همه بپسندن بگن اصلا خلافشه، بگن عجب این چیه دیگه، در حالی که هیچ دلیلی هم نداره. اینجوری هم میتونه باشه، هیچ مشکلی نداره. کی گفته ساعت رو باید دست چپ کن؟ بله با انگشتر رو مثلا در روایات مونه وقتی از معصوم رسید یه چی دیگه پشتوانه ایده چی گفت دارم بیتن حتما باید چپ دست چپ باشیم؟ نه دست راست باشیم لابد نمیدونم عاشق یا فلان. مولوی یه چیز قشنگی نقل میکنه، میگه که خسته نشدی؟ خسته شدی تمامش. مولوی میگه که یه درویشی خری داشت، از سفر که برگشته بود با این خرش داشت میومد، نه یه سفری بود با خرش داشت مسافرت میکرد، به شهری رسید، در اون شهر خانگاهی بود محل درویش ها. دید خب خانگاهیه، گفت بپیوندیم به اینا و امشب به ذکر و ورد و اینها مشغول باشیم با درویش های دیگه. خرش رو دم در سپرد فراش خانگاه، گفتیم مراقب این باشیم. عرض به حضور شما که بعد بذارید من شعراتو نوشتم. بعد درویش رو شروع کردن به تو حال رفتن و تو حال ذکر گفتن و هوهو کردن و فلان. چون سما آمد، سما اینه که اون ذکر با حالت آواز بسیار خوبیه. چون سما آمد از اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. بعد چه شعری رو شروع کرد مطرب که همه اون ورد و دم بگیرن؟ خر برفت و خر برفت آغاز کرد. خره رو اینا رفتن از دست فراشه قاپیدن و بردن کباب کردن و چند روز بود اینا گرسنه بودن، چیزی نخورده بودن. گفتن خدا رسون. از شیخشون هم سوال کردن، اشکال نداره؟ گفتش که وقتی بعد از چندین روز گرسنگی خداوند خوردن میته رو، خوردن مثلا حیوانی که مرده باشه رو حلال کرده، خوردن حالا مال برادر درویش رو مشکلی نداره. به فتوای من این هم رفتن و خرار گرفتن و کباب کردن و یه دلی از عذا در آوردن و بعد از اینکه دلال از عذا در آوردن حالا سر کیف اومدن شروع کردن. خر برفت و خر برفت و خر برفت، خر برفت و خر برفت آغاز کرد. این حرارت جمعه را انباز کرد، این حرارت پای کوبان تا سحر، کف زنان خر رفت، خر رفت ای پسر. از ره تقلید آن صوفی همین، خر برفت آغاز کرد اندر چنین. اون طرف که خره مال این بود، اون هم همراه با اینها داشت میگفت که خره برفت و خره. بعد که قضیه تموم شد و سحر شد و اینا، این آمد که بره دیگه مسیرش رو ادامه بده، بعد باشه برو خره ما رو بده. خره کدومه؟ چرا این کار کردی؟ گفت من مغلوب بودم، صوفیان حمله آوردند و بودم بیم جان. تو جگر بندی میان گربگان، اندر اندازی و جویی زان نشان. جگر رو میده جلوی گربه و میگه که کو خب میخورد این دیگه. دردش رو خلاقل میامدی منو اطلاع میدادی که همچی قضیه داره اتفاق میفته. من حالا الان من گوشه کیو بگیرم ببرم نزد قاضی؟ گفت اصلا تا اومدم بهت بگم. گفت والله آمدم من بارها تا تو را واقف کنم این کارها. تو همین گفتی که خر رفت ای پسر، از همه گویندگان با ذوق‌تر. دیدم تو از همه فریاد بلندتر که خر. بعد منم گفتم خب این یه فرد عارفیه، عارف بالله فلانه، این که نمیشه که همینجوری گفته باشه. که باز میگفتم که او خود واقف است، این قضا راضی است، مرد عارف است، این آدم آدم آمی نیستش که وقتی داره همچه حرفی میزنه لابد فهمیده که چی داره میگه و اینو میگه. درویش گفت من کجا، من بعدا حالی نبود چی میگم. که گفت آن را جمله میگفتند خوش، مرمرا هم ذوق آمد گفتنش. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دفت لعنت در این تقلید باد. خاک تقلید چنین بی حاصلان، کابرو را ریختند از بحر نان. بهتره که من از دفعه حرف بزنم تا دوازم میتونم حرف بزنم. خب بهتره که بقیه رو بپردازیم به اینکه سوال و جواب های شما رو پاسخ بدیم. خب نه، باز من در اثنای بله من فقط نتیجه گیری کنم. بحثم این بود که توضیع نامتعادل استعدادهای درخشان در یک جامعه ایجاد فاجعه میکنه. رشته های علوم انسانی بسیار مهم و با اهمیت هم. من قبول دارم که اگر کسی الان در این جذب کنونی تو این رشته بره ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه، ولی به هر حال یه عده باید خط شکن این راه قرار بگیرن و اون آدم های با آیکیوی باشن که بتونن این قضیه رو تغییر بدن. و نکته دیگه این که بیایید بر مبنای دو چیز رشتتون رو تعیین بکنید. یکی این که ببینید ذوق و استعداد شما کجاست. مثلا یک کسی اصلا از کلامش همه شعر و ادب میباره، عاشق حافظ و مولانا و اینا. خب این تو رشته ادبیات بره، اصلا همین الان که دبیرستانه شعر می سرایه، ذوقش ذوق ادبیه. وقتی می بینه تو این رشته ذوق داره، چرا تو همین رشته ادامه نده؟ چرا تو همین رشته نره؟ ذهن ما مانند مغناطیسی که اون چیزهایی رو که ما بهش علاقه ذاتی داریم جذب میکنه، نگه میداریم. این چیزهایی رو که ذاتا ازش متنفریم اینا رو زود به دست فراموشی میسپاره. یکی پس علاقه خودمون رو بنگریم. یه قضیه دیگه اینه که گاهی اوقات تعارض پیش میاد، یه چیزهایی درست مورد علاقه من هست اما از اون وقت من یه تکلیفی دارم. این مردم با این بدبختیشون، ای کاش درآمد نفت نبود که میبینید چقدر بدبخت. هم دیگه رو گرسنگی باید بخور. با همه فلاکتشون نهایت کاری که تونستن برای من کردن، از اون معلمی که از دوره ابتدایی زحمت من رو کشیده تا دوره متوسطه تا دانشگاه که وارد خواهید شد، همین محل و مکان و ساختمون و اینها رو اصلا همین من یه نگاه کردم معلومه خدا میدونه چه رنجه ها کشیده شده، چه زحمت ها کشیده شده تا همین چیز مختصر که حالا ممکنه خیلی چش میتونم به چش میتونم نیاد فراهم بشه. بعد ما نسبت به این مردم دین نداریم. پاستور میگه که من اون چی که من رو به کوشش بیمنتها وامی داشت، اون چنان پاستور غرق در کار و آزمایش میشد که وقتی تو جنگ جهانی دوم میدونم پاریس رو که درش داشت آزمایشاتش رو انجام میداد مورد محاصره قرار داده بودن و صدای گلوله توپا و اینا از این در اون در میومد، مثلا نشدیدم مثلا نفهمیدم که شهر محاصره است. اینقدر غرق کارش بود. بعد ازش میپرسم که عامل محرک چیه؟ گفت من هر روز هر شب از خود میپرسیدم پاستور تو برای فرانسه چه کردی؟ یک عمر کشاورزای مملکت زحمت کشیدن، گندم کاشتن، آسیاب کردن، پوشاک من، غذای من، معلم من، اینها رو با نهایت ناداری که داشتن فراهم کردن. من حالا به این نسبت به اینها دارم. فقط هم این نیست که من به ذوق اختلاف نگاه کنم، یه چیز دیگر هم باید بنگرم و هم این که کجاها بیشتر خالی مونده و این مردم لازم دارن و من برم اون خلأها رو پر بکنم. یکی از خلأها رو من اشاره کردم خدمتتون که این دو زمینه هاست. یه قضیه خلأهای دیگه هم که وجود داره مسائل فرهنگی ما که ما گنجینه های رو توی این دینمون و معارفمون داریم که بشریت تشنش. سال 1999 پرفروشترین اشعار در آمریکا اشعار مثنوی معنوی که اونم ماها هنر نکردیم، یه آمریکایی پیدا شده و ترجمه کرده فروخته. چرا؟ مثنوی معنوی چی توشه جز قرآن و حدیث نبوی، جز معارف دین ما؟ چرا پرفروش داری میشه؟ بشر تشنه این معارفه. اما آیا ما کسایی رو داریم که اینها رو خوب بتونن ارائه بکنن، خوب بیابند و خوب ارائه کنن؟ جدا تو این زمین هم خلأ داریم. یه غیر از یه چند سال اول انقلاب، بعد از اون دیگه میبینید مثلا تو این زمینه ها هر کسی که دیگه هیچ جای قبول نشده بود. من که همه اینجور باشه باید اقلالیت اینجورینه هیچ جایی قبول نشد و ایش دانشگاهی راش ندادن و فلان برد سر از اونجا دارید. خب معلومه که این تبلیغ اجزد و تبلیغ عذاب در خواهد اونم. بعد اون وقت آمریکا رو که هیچی جوانای خودمونم نمیتونیم روشنشون بخوریم. این هم باز یکی دیگه از همه. پس قضیه دیگه این که بیاییم به جای این که فقط دنبال خود باشیم، ببینیم که خلأهایی هم که تو جامعه هست چیا. علوم انسان، مباحث فرهنگی و دینی که پایه‌های ساختاری یک سیستم اجتماعی رو تشکیل میدن، جامعه شناسی امثال اینها، اینا بسیار با اهمیت هم و ما کمتر به اهمیت اینها توجه کردیم. خوشبختانه بچه ها بعد از اینکه میان دانشگاه بعد یه سری تلنگورایی بهشون میکنه و سر در میارن توی فضای چی هست. الان خیلی از بچه های مهندسی ما هستن که برای فوق لیسانس و اینها میرن توی رشته های مثل مدیریت و امثال اینها. خود دانشگاه ما هم یه دانشکده مدیریت تأسیس کرده که در سطح فوق لیسانس و دکترا در حیرت مدرک میده و دانشجوهای مهندسی رو میپذیره، که باز برای این همین که این خلع رو بشه تدریجا پوشش بده. اینها هم چیزی نیست که شما فکر کنید که مثلا با یه نفر و دو نفر یا مثلا ظرف دو سال و سه سال کار به سامان میرسه، ولی این حرکت رو باید آغاز کنید. بیایید به جای اینکه مقلد باشیم بر تشخیص عاقلانه تکیه کنید و با اون تشخیص آنچه که در خور ذوق و توانایی های ما و مورد نیاز شدید جامعه ما اون رو پیدا کنید. خب اگر کسی دوست داره شفاهم سوال کنه میتونه بلند شه شفاهم. اگر کسی روش نمیاد مثلا به فرض میتونه کسی هم بده از جور که دوست داره. در خدمت کردم به این یه روایتی داریم توزیع الوقت توسیع آهو. آدم اگر اوقاتش رو همینطوری بدون برنامه سر بکنه، هر وقت خوابش گرفت بخوابه و هر وقت بیدار شد بیدار شه، بعدش هم هر وقت شد مدرسه بره، بعد هر وقت عشقش گرفت بازی کنه، هر وقت عشقش گرفت درس بخونه، هر وقت عشقش گرفت فیلم نگاه کنه، اینجوری دست آخر میبینه که شب رو به روز، روز رو به شب آورده و یا کار مفیدی نکرده یا بسیار کمتر از اون چیزی که امکانش بوده انجام. در حالی که اگر اوقات شبانه روزیش رو برنامه ریزی بکنه، بعد این چقدر وسعت پیدا کرد، چقدر کار رو تونست، وقتی مثلا به یه ماه گذشتهش نگاه میکنه میبینه او کلی کار رو تونسته انجام بده. این همین توزیع الوقت توسیع آهو، که آدم برای خوابش برنامه داشته باشه، برای شوهرت کنم که مطالعهش برنامه داشته باشه، برای تفریحش برنامه داشته باشه، برای ورزشش برنامه داشته باشه، همه اینها رو بهش به اندازه لزوم برسه. این به اصطلاح فردی موفق رو از اون میسازه. و نکته دیگه این که ببینید کسی که دنبال دانشه این نمیتونه مانند مثلا فرض کنید که چه میدونم کسی که هم و غمش کسب علمی هر میزانی تفریح و هر مقداری که بخواد نمیدونم وقت بذاره، هر فیلمی رو نگاه کنه، هر دو ساعتی مثلا فوتبال بازی کنه، اصلا یه قضیه دیگه اینه که یه تعادلی برقرار باید بشه که برای یک طالب علم میزان وقتی که روی این امور میذاره طبیعتا محدودتر و کمتر از یه آدم فارغ البالی که اصلا دنبال علم نیست. علامه طباطبایی می‌فهمن که ما در دوران تحصیلمون حسرت یعنی انتظار فرارسیدن بهار و تابستون رو می‌کشیدیم. بگیدن چرا؟ چون شبا کوتاه میشه همه شب و بیدار موند. و همین سوادگی که علامه طباطبایی نشده که خودش میگه که من بعد از اینکه عنایت خدا دامنگیرم شد و این احساس شوق به علم و اینها رو در خودم احساس کردم، بساط معاشرت با غیر اهل علم رو برچیدم، و از زندگی و امور معاش حداقل قناعت کردم و تمام هم و غم خودم رو صرف مسائل علمی کردم. علامه جعفری میگه که اصلا اوقات مرخصی من محدود به وقتی که یا مریض بشم و یه مسافرت یه چیزی داشته باشم، ولی همش مشغول کار و کوشش علمی هست. شهید مطهری آیت الله بهادینی میفرمونن که شهید مطهری 13 ساعت در روز کار میکنه. وقتی پسرشون ایشون رو به فریمان دعوت میکنه که برن اونجا مثلا برای سالی یه بار که مثلا تفریح شده باشه و اینها، باز میگوشون در بسته نشسته باز به نوشتن و تعلیف رو بلن. بابا اینجا که اومدی دیگه برای استراحت اومدی، ول کن دیگه. نه نه، اصلا تفریح هم اینه که این کار رو بکنم. من وقتی شادم خاضر نسیر توسی هم شنا کنیم میگه که تفریح من پرداختن از یک علم به علم دیگر است. از اینکه خسته بشم به دیگری میپردم. عذاب من که اون موقعی که وقتی رو بیهوده از دست دادم، اون وقتی که معذبم. شاید مطهری هم میگه که علی جان تو اینطوری فکر نکن، من اون موقعی آزرده و ناراحتم که بینم وقتم داره بیهوده میشه. بذار داریم المؤمنو بخیلون به وقته دون درهمه و دیناره. حالا این مؤمن نسبت به وقتش بخیله، وقتی نسبت به درهم و دینارش بخیله، تو اون بخشش زیاده، ما تو وقت بخششمون زیاده. المؤمنون مشغولون وقتو، حالا این مؤمن همه وقتاش مشغوله. مشخص کرده این زمان برای این کاره، باید این کار رو توش انجام بدم. یکی از دانشمندهای غربیه میگه، توماس جفرسون میگه عهد ببند بیکار ننشینی، اگر مشغول فعالیت باشی بازتاب آن محیر العقول است. برنامه نداشتن موجب تنبلی و سستی میشه، در حالی که اراده قوی در کنار برنامه ریزی انسان رو به موفقیت هایی میرسونه که تعجب همه میکنن که اصلا این چجوری این همه کار تونسته انجام بده. مرحوم شیخ عباس قومی که اسمشو همه تون شنیدید دیگه، کتابی که نوشته در کنار قرآن قرار گرفته در همه خونه های ما، کتاب مفاتیح البنان. ایشون رو نقل میکنن که بعضی دوستانش میگن ما وقتی با همدیگه میرفتیم بیرون و چمنزارا و اینا مثلا برای گشت و گذار و اینا، بعد نشستیم غذایی میخوردیم و اینها، بلا فاصله میدیم آشق عباس مشغول شد قلم و دوات رو برداشته و مشغول تعلیف و تحقیق و اینا. بابا بیا دیگه داره با هم صحبت کنیم و اختلاط کنیم و فلان. شما میروید اما اینها میمانند. با بعضی از تجار وقتی سوریه رفته بودیشون، اون تجاری که همکاروانی آشق عباس قومی بودن نقل میکنن که ما هی میرفتیم بازار رو میامدیم و خرید و فلان و اینها، اینشون باز نشسته مسئول نوشتن، شب ما میخوابیدیم ایشون باز یا مسئول عبادت یا مسئول مطالعه و اینها. کسی زحمت به جایی نرسید و کسی بدون نظم و انضباط و برنامه ریزی به جایی نرسید. از حضور شما که ببینید من یه مثال براتون میزنم. آقای دکتر گلزاری رو احتمالاً شما همه میشنید، درسته؟ روانشناس معروف. ایشون نقل میکرد میگفت که ما وقتی دانشگاه قبول شدیم، دانشگاه تهران، استاد اومد و رتبه کنکور رو اینا نگاه کرد و به غیر از من که میتونستم رشته مهندسی هم قبول بشم، اما از رو علاقه هم رفته بودم روانشناسی، تغییر یه چه نورش رو نیومده بود اومده بودن اینجا دیگه. گفتش اون استاده که شما ها از بعد حادثه برای سربازی نرفتم اومدید اینجا، یه هیچ قبول نمیشدید پاتی سربازی نمیدید اومدید روانشناسی. این آدمی که هم آیکیو لازم رو نداره، اون دوش رو اکیدو لازم رو نداره، هم اصلا با علاقه این رو انتخاب نکرده، بعد روانشناسی میشه که یه کسی دیگه باید بیاد خود این رو درمانش بکنه. اما چیزی که با علاقه و ذوق و استعداد رفته، این منشأ کلی خدمات در جامعه میشه و به تبع خودش اون امکانات مالی و اینها رو هم در حدی که به اصطلاح دچار مشکل نباشه و اینها براش فراهم میشه. یعنی ممکنه ما نگاه بکنیم ببینیم که کسایی که مثلا از این رشته فارغ التحصیل شدن عمدتاً هشتشون گروه نوعشونه، این به معنی این نیست که حتما اگه منم برم اونجا هشتم گروه نوعمه، چون من یه آدم خلاق و مبتکرم، تو اون رشته که میرم یه کارهایی میتونن بکنن که اونا نمیتونن بکنن و به این ترتیب میتونم یه گذران معمولی رو داشته باشم. ما بیشتر از این چی میخوان؟ یه حالا نمیدونم ماشین بنز و خونه من ویلایی فلان و همان چه اینکه یه زندگی داشته باشیم که در تنگی معیشت نباشیم میده. این حتما فکر میکنم که محققه. و اون وقت ببینید قضیه اینه که آدم از عمرش لذت ببره و الا اگر بهترین خونه بهترین ماشین اینها رو داشته باشه اما در درون خودش همیشه مضطرب و نگران و ناراحت باشه، در بوستان تو باشی ولی دل از پریشان باشه چه سود؟ خب کسی که کلی خدمات تو جامعه داره ایجاد میکنه، همین آدم که علاوه بر مسائل مالی کلی منشأ ثمر هست توی جامعه، این ثمر رسوندن ها اونقدر احساس ارضا در آدم ایجاد میکنه که خودش واقعا چندین برابر چندین مقابل این که آدم نمیاد خونه فلان داشته باشه و فلان، در آدم احساس طمأنینه و آرامش میکنه. از حیات هم چیه؟ در زمان حیات هم از لذت و آرامش برخوردار باشم دیگه. نفس داشتنهای خارجی که این رو در درون من ایجاد نمیکنه که اینه که در دعا داریم اجعل رنایتی نفسی، اگر من همه چیز رو در بیرون داشته باشم اما در درون باز مطمئنی کسی که همه چیز رو داره ولی اون حرص درونی همیشه او رو گدا نگه داشته، از تناعش فقرون حاضر، این باز گداست، این باز محتاجه، چون هیچ وقت حرص او فرو نمیشینه که، پس با داشتن و نداشتن فرقی نمی کنه. اون چیزی که مهمه اینه که این قلب به آرامش برسه. من میخوام در تنگی معیشتی نباشم که اونقدر مشکل معیشتی به هم فشار بیاره که این قلب من روح من در تنگی قرار بگیره. همین چیه؟ میخوام آرامش بده. آرامش لزوماً با این نیست که آدم مال و اموال کلانی داشته باشه. و جالب اینجاست که شما نگاه بکنید که بسیاری از آدم های بزرگ و موفق جهان رو هم که نگاه میکنیم، به خلاف اون تصوری که اغلب ماها داریم، ابدا انگیزه هاشون مادی نیست. شما مثلا بیل گیتس رو اسمش شنیدید احتمالا، ثروتمندترین مرد جهان، رئیس میکروسافت، که البته بعد نیست بدونید که ایشون دانشگاه هاروارد بود، تحصیلش هم ول کرد در این حال این کارا رو کرد. عرض به حضور که خب مثلا این آدم آخه بابا تو چه خبره من اینه چی میخوای من این که داره مثلا میلیاردها دلار کار ایجاد میکنه این دنبال چی میگرده؟ این پولا رو برای خودش میخواد؟ این صبح شد اصلا وقت نمیکنه از سرورش استفاده بکنه، نهارشو به زور میخوره، وقت تفریح رفتن نداره اصلا، چیه که نگرش میداره؟ چیه که اون احساس ارضا رو بهش میده؟ که من تونستم این همه کار ایجاد بکنم، این همه ابتکار به خرج بدم، یا با آخری ما صحبت میکردیم میگفتن آخه چه فیلی اینجا موندی و فلان تو آمریکا گفتش که قضیه مثلا پولش نیست، درسته که مثلا اینجا به من ماهی $10,000 میدن ولی قضیه پولش نیست، قضیه اینه که تو make a difference که بتونی تغییری ایجاد بکنی در دوره حیاته. به قول گوته میگه که مردان با اراده جهان را به میل خود عوض میکنن. یا مثلا همین ماتسوشیتا که مثالش رو از این زدن، خب این آدم میتونست این همه ثروت میلیاردها دلاری رو صرف این بکنه که خونه تفریحی در نمیدونم فرانسه داشته باشه، ویلای چیچی در فلان جای دنیا داشته باشه، توی هاوایی نمیدونم چیچی داشته باشه، ولی ابدا پولاش اینجوری خرج نکن، با صرف سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال بیشتر. خب این پول ببینم، پولی که جناب بیل گیتس داره توی بانکای آمریکا و همش داره صرف توسعه و گردش اقتصادی میشه، اصلا این داره همش مثل اینکه مال دیگران رو دیگه همش داره خدمت به دیگران میکنه. باید خودش میزان برداشت خودش چیه؟ چون نازمی میشن فوقش میشه حالا یه خونه داره یه ماشین داره سرکتش مثلا $1,000,000 باشه، اما ده ها میلیارد دلار داره چرا میکنه کار میکنه، یعنی خدمت به کشور کردن برای همه کار ایجاد کردن. پس صرفا هم انگیزه های مادی نیست، یه مینیمومی رو آدم لازم داره که تأمین بشه، که اونم یه آدم خلاق به هر رشته‌ای داره ها. من معتقدم خیلی ببخشید آدم خلاق ببخشید سفور یه شهر هم بشه ها بهترین سفور میشه، چون خلاقیت به خرج میده، یه کارایی میکنه که اصلا از این چیزی بر بینید، اصلا ابتکارات همه رو جذب خودش میشه. آوه دوباره شروع کنیم. رادار یکی از تکنولوژی‌های گلوگاهیش همون قضیه لامپش، لامپ فرستنده است که شما هر جامعه رو سفارش بدی معلومه که خب برای چی بخواهید میدادن، اینجا به این سادگی هم به ایران نمیدن، اگه حالا یه خود روابط با بعضی کشورهای شرقی رو یه کارهایی رو صنایع الکترونیک شیراز در این زمینه شروع کرده، موفقیت‌های نسبی رو داشته، بعضی از انواع اینها رو تونسته بسازه، ولی هنوز جای کار بیشتر خیلی زیاد. اما در رابطه با وضعیت الکترونیک عرض حضور شما که از حیث ساخت قطعات الکترونیک، یعنی این که مثلا فرض کنیم که ما ترانزیستور آی سی اینا بسازیم داخل کشور، تقریبا میشه رو صفر. علت چنین نیست که دانشش وجود نداره، علتش این چیزی که در اسمای بحث هم اشاره کردم، مثلا فرض کنیم ما کارخونه مقاومت سازی داریم، خب یه بنده خدایی رفت دنبال این کار مقاومت سازی، یا مثلا کارخونه خازن سازی داریم، اما این که بتونه در دور رقابت در حقیقت قرار بگیره با قیمتی قابل رقابت با کشورهای خارجی جنس و عرضه بکنیم، این کار مشکلیه. از حیث این که شما وقتی که تعداد تولید یه چیزی انبوه باشه قیمتش پایین میاد، درسته؟ تعداد تولید انبوه رو شما وقتی میتونه داشته باشی که به جای بازار ملی به بازار بین المللی متکی باشی، یعنی بازار جهانی بتونی به دست بگیری. و بازار جهانی به دست گرفتن هم به این سادگی ها نیست. قبل از شما رقیب های بسیار گردن کلوفی که هر زمینه وجود داشته که به شدت کار کردن و اصلا تکنولوژی یعنی همین که یه چیزی رو صرف اینه که من یه چیزی بتونم بسازم، اینی که بتونم یه چیزی رو با قیمت ارزان و کیفیت مطلوب بسازم. این که شما بتونی با اینها، اولا اسم اینا اینقدر معروف شده که شما به راحتی این که یک کس دیگه ای بتونه وارد این گردونه بشه به این راحتی نیست. و ثانیا تکنولوژی هر روز کاری میکنه که قیمت تمام شده یا پایین تر. شما مثلا کامپیوتر رو پیار سال گرونتر از امسال میخریدید، درسته؟ یعنی با وجود این که میبینید سرعت کامپیوتر بالاتر میره، حجم حافظه بیشتر میشه، حجم هارد دیسک بیشتر میشه، هی اینا قابلیت ها بیشتر میشه، اما قیمت کمتر. تکنولوژی یعنی همین چیزی که اون تکنولوژی بالاتر داره میتونه با قیمت ارزان‌تر تمام بشه، به خلاف کشوری مثل مثلا چین. کشور چین اگه دراشو ببنده به هیچ جای دنیا چیزی صادر نکنه خودش کافیه برای خودش، خودش یه چهارم دنیاست، یه مارکت کافیه برای اینکه یه صنعت روپای خودش بیسته، فروش کافی رو داشته باشه. اما کشور ما که همه زمینه ها اینجوری نیست، تو بعضی زمینه ها مثل بعضی از چیزایی که من خدمتتون اشاره کردم، مثلا چیزی مخابراتی گفتم یا دیشب ساعت هیدرو غیاب مثال زدم، امروز من تغذیه مثال زدم و اینا، بله همون میزان فروش ملی کافیه برای اینکه یه صنعتی روپای خودش بتونه باعث رشد بشه. اما تو قضیه مثلا آی سی و اینا شما چون والیوم تعداد فروش خیلی زیاد نتونید به دست بیارید، اصلا کتاب کردن خط تولیدش اینها صرف نخواهد شد. دانشش هم داشته باشید که دارین کسایی که این کار هستن اینا نمیشه. این از قضیه قطعه. اما سیستم الکترونیکی فقط قطعه نیست. مثلا فرض کنید که در مورد آیسه پردازشگر که میان عملیات ریاضی اینها رو انجام میدن، فرضا شما ممکنه یه آیسه $100 باشه، در حالی که اون بردی که مجموعه بردی که این جور المان ها روش قرار گرفته و کل این بردی عمل کرده و داره انجام میده چند هزار دلار ممکنه، مجموعه آیسه های روش از چند صد دلار فراتر نمیره. اما میتونی سیستم رو یکی درست طراحی بکنه که اینها با هم دیگه بتونن کار بکنن، این خودش ارزش افزوده داره. توی این زمینه ها جای کار خیلی وجود داره، زمینه های مختلفی هست که فقط طراحی سیستم های مختلف، سیستم های مختلف مخابراتی کنترلی که همشون الکترونیکی، الکترونیک روش ریالایز کردن، تحقق بخشیدن به سیستم های مختلف برقیه دیگه. حالا مخابراتی ممکنه باشه اون سیستم، کنترلی ممکنه باشه اون سیستم، ولی دستاقت با الکترونیک پیاده می شود. قطعاتش ممکن شما بیاد خارج بخرید مثل خیلی کشورهای دیگه که قطعاتش میاد خارج، اما اون طراحی در حقیقت اون دانش طراحی را در داخل کشور داشته باشی که داری، میتونی خیلی از کارا رو در داخل کشور با ارزش افزوده بسیار زیاد و قیمت کاملا قابل رقابت با خارجی انجام بدی. که من کارشناس اقتصادی نیستم که بگم به گاز پیوستن چجوریه و اینا، ولی در اون حدی که خودم حالی میشه فکر کنم فعلا پیوستن ما به گاز یعنی مرگ ما، یعنی اصلا در صنایعمون تخریب میشه. ولی در مورد کیفیت قبول دارم که توی زمینه‌های مختلف ممکنه شما محصولات داخلی رو ببینید که کیفیت خوبی ندارن، ولی توی بسیاری از زمینه‌ها شما شاهد این هستید که خصوصا در 10 ساله اخیر محصولات مختلفی، زمینه‌های مختلف، از سرامیک و کاشی و اینا بگیر تا نمیدونم همین لوله‌های دستشویی و اینا رو نگاه کن، یا محصولات الکترونیک و امثال اینها، چه سازنده هایی با کیفیت بسیار خوب هم پیدا شدن. ببینید یه فرهنگ بدی در میان ما وجود داره که این تا یه حدودی تو کل جهان سومی ها هست، توی ماها شاید خیلی شدیدتر، و اون میل به سر دیگران رو کلا گذاشتن. هوش و زیرکی ما ایرانی ها بسیار اوقات صرف این میشه که اون چجور جیب طرف رو خالی کنیم، یه جنس بنجلی بهش بندازیم فعلا خوب کار بکنه، همین که میره از در میره بیرون بشکنه. و خصوصا یه چیز دیگه ای که این قضیه رو تشدید میکنه دولتی بودن حجم عمده از اقتصاد ما. مثلا فرض کنید که اگر پیکان دست بخش خصوصی بود، آیا همین وضعیت رو داشت که بعد از 30 چند سال باز هنوز دراش همون درای مدل عهد دقیانوس و نمیدونم مثلا فرسون یه دیگه فلاشر مثلا گذاشتن که خیلی خیلی سلطان داری داخلی اومدن اینا رو ساختن ها به ایران خودشان عرضه کردن ها، مثلا فرسون یه چراغ ترمو دستی نداره ده. این فلاشر که مثلا چهار تا راهنمای با هم دیگه بزنه برای موارد خطر نداره بزنه. اون مثلا میخوام هیچ چیز تکنولوژی که نیست، مثلا خیلی دارم اونا ساختم، ولی وقتی طرف نگاه میکنه که چه با کیفیت چه بی کیفیت مردم ازش میخرن و مجبورن بخرن، پس چی بره دنبال کیفیت؟ این که میگم مدیریت همینه، اینجوری که ما دنبال ماشین با شلاق زدن و فلان مثلا بگیم آقا کیفیت رو داره بالا، ساختار رو میتونید جوری بچینی که خود به خود این ایجاد بشه. وقتی شما رقابت در صحنه خصوصی داشته باشید، وقتی بجنید که این شرکت ها تو سازمان های دولتی بگردونن که افراد انگیزه ندارن چه کارشو خوب انجام بده چه کارشو بد انجام بده، حقوق آخر ماهشو میگیره، چه محصولش بد باشه چه محصولش خوب باشه، مردم از اون بخرن. خصوصی بودن، رقابت بین بخش خصوصی با همدیگه، حمایت به قدر کافی نه زیاد و نه کم از صنایع داخلی در مقابل خارجی، اینا کمک میکنه به اینکه صنایع داخلی نه از بین برن و نه اینکه کیفیتشون بد باشه. اگر ما از یه طرف میزان حمایتمون از صنایع داخلی کم باشه، مثلا بگیم آقا گمرک رو برمی‌داریم، تو همه کشورها گمرک برای چیه؟ برای حمایت از صنایع داخلی هست، یعنی یه جنسی که من در داخل کشورم تولید میکنم اگه تو بخوای از خارج بیاری باید گمرک بدی، که در حتی قیمتش داره بالاتر، این با اون یه ارزش چی داشته باشه؟ یه ترجیح نسبی داشته باشه که مردم بیان داخلیه رو بخرن. اما اگر این حمایت رو خیلی زیاد بکنیم، اما اون صنعت داخلی لوس میشه، چون تو میگه آقا اصلا ماشین خارجی ورودش ممنون، نه اینکه با گمرک فلان آزاد، اصلا ورودش ممنون، خب یعنی اینکه کیفیت تو هرچی باشه مردم ناچارن این بنجل هم بخرن، پس اصلا لازم نیست بری دنبال کیفیت. اینا همون چیزای مدیریت کلان ها، یه خط یه آیین نامه، یه خط یک قانون ممکنه هزاران شرکت مهندسی به وجود بیاره در طی مثلا چندین سال، ممکنه هزاران شرکت رو بدبخت بیچاره. ما از سوال منحرف
نشدیم. Gracias. جنگ الکترونیک چند تا شاخه داره. یه شاخش هست به نام ECM یا جمینگ، که در اون هدف ما این هست که با ایجاد اخلال فرستادن پارازیت روی رادارهای دشمن کاری کنیم که رادارهای دشمن نتونن ما رو ببینن، که این کاریه که مثلا آمریکا توی هر جنگ، یعنی جنگ خلیج که بود، جنگی که با عراق داشت آمریکا، کاملا رادارهای منطقه کور بود، نمیتونه شده بود در اون موقعی که میخواستن رادار رو پارازیت کردن، در حقیقت مانع این شدن که بتونن کشف هواپیما رو انجام بدن. خود عراق رو هم در حقیقت از همین طریق بیچارش کردن دیگه. از اون ور هواپیماهای استیلس رو به کار بردن که به سادگی قابل رویت نیست توسط رادار، از اون ور ایجاد جنینگ روی رادار که در حقیقت موجب کور شدن رادار میشه. این یه شاخه در حقیقت جنگ الکترونیک اینه که ما چیکار بکنیم تا دشمن نتونه از رادارش درست استفاده بکنه. یه شاخه دیگه اینه که به نام ECCM چه تدابیری در مقابله با هر جنگی دو سو داره، چه تدابیری در مقابله با جمینگ به کار ببریم، چه تمهیداتی من توی رادارم انجام بدم که با وجود این که اون داره پارازیت میفرسته این بتونه باز اینا رو میتس بکنه و اهداف رو ببینه. و یه قضیه دیگه ESM یا سیستم پشتیبانی الکترونیکیه که توی معرفی اول هم یه اشاره از این سیستم بود از حضور شما، که وظیفه این هست که شنود بکنه بدون رادارهایی که توی منطقه هستن چیا هستن، تهدیدی که باش مواجه هستیم، مثلا هواپیمایی داره با ما نزدیک میشه، اون هواپیما هم رادار داره، وقتی به من نزدیک میشه ببینم یه راداری در حال داره چیه، هی به من نزدیک و نزدیکتر میشه، یه راداری رو من قفل کرده، یعنی اصلا قفل کردنش میدونی یعنی چی؟ یعنی این که انقریبه که سیستم موشکیش رو من فعال بشه و از بینم ببره. من باید تشخیص بدم که رو من قفل شده، تشخیص بدم چرا داره تو منطقه وجود دارن، تشخیص بدم تحلیل اولویتاش چیه، تشخیص بدم نوع این رادارا کدومه، تا اینکه بتونم تمهیدات ECM لازمه رو در مقابل اونها به کار ببرم. اگه من ندونم با چه راداری مواجهم، نمیدونم چجوری سیگنال، چجوری پارازیت بفرستم تا اون رو در حقیقت کورش بکنم و نذارم که منو ببینه. این هم در حقیقت یه بخش دیگه است. یه شعبه دیگه که با جنگ الکترونیک پیدا میکنه این در حقیقت در طور رادار بود، یه رسمه دیگه شم در طور مخابراته. یه سهم عمده ای از جنگ و بحث مخابره داره، فرمانده با نیروهاش احتیاج به رد و بدل کردن اطلاعات دارن، بخش‌های مختلف، ارگان‌های مختلف اینه. شنود کردن این اطلاعات، پارازیت فرستادن روشون، مانع از مخابره اینا شدن، اینا همه جلوه‌های جنگ الکترونیکه. یعنی خلاصه کلام این که با استفاده از امواج الکترومغناطیس ما کاری بکنیم که از درجات اخلال در تسلیحات دشمن ایجاد کنه. نه فوق العاده بود. اصلا توی کلیه صنایعمون اگه نگاه بکنیم ما قبل از انقلاب اینکه راضی باشیم ازش ابدا. بگیم این راضیه از این که کافیه مثلا یه همچین مقدار پیشرفتی عوض هست، راه بسیار درازی داریم که لازمش هم اینه که بچه های ما به جای دنبال پرستیژ و مدرک بودن دنبال دست بالا زدن و کار کردن باشن. ولیکن نسبت قبل انقلاب که نگاه میکنیم جدا قبل از انقلاب ما هر چیو که نگید دست میداریم روش میدونم از حالت وارد میکردیم. یعنی اصلا سیاست برای اینکه خب نفت با اون قیمت خوب فروخته میشد که اون اواخر سرشا به 36 دلار رسیده بود و در از جنس هم دست اون باز رو باعث میکردیم و لزومی به اینکه مثلا صنایع داخلی و اینها به اون شکل تا داشته باشیم نبود. اگر چه چیزایی بوده مثلا فرض کنید همین صنایع الکترونیکی شیراز پایه‌گذاریش در قبل از انقلاب میشه، یعنی این چی اون خودباوری به وجود بیاد و اینکه خیلی از کارا که اصلا فکرش نمیشد در داخل کشور انجام بشه بعد از انقلاب بود. مثلا همین قضیه سویش مخابراتی که من اشاره کردم بهتون، اول بار که فرزندان همین مملکت اومدن درشو باز میکردن با یه احتیاطی و اینا که حالا این موجود چیه و توش چی داره و فلان اینا، حالا تحصیل کرده الکترونیکن ولی خب سیستم های پیچیده از آدم توی دانشگاه که چی بیاد نمیگیره، یه دانشگاه الفای دانش با آدم یاد میده، یه سیستم پیچیده این چنینی رو باز بکنی بعد ببینی توش چه خبره، اصلا این که تجزیه تحلیلش بکنن براشون یه رویا بود و این که بسازن و ساختن. این خودباوری محصول انقلاب بود که خیلی از کارهایی که اصلا از غربی ها ممکن نبود ایرانی ها بتونن انجام بدن رو دیدیم که انجام شد و دادن. و اگر ما از نظر بحث مدیریت و اینها مشکلات موجود رو نداشتیم و تعارضات مختلفی که توی کشور به وجود میاد و امثال اینها، خیلی بهتر از این میتونه باشه. نه موبایل بخشای مختلفی داره، من چیزی گفتم هندست موبایل، هندست موبایل یه بخش کوچولویی از سیستم موبایل. علت این که هندست طوری صرف میکنه اینه که میلیارد ها شاید یه میلیارد نفر در دنیا، مثلا حالا همه شاید یه میلیارد داره بود، صدها میلیون نفر در دنیا دارن از هندست موبایل استفاده میکنن، یه همچه حجم تولید انبوهی رو به سادگی واردش نمیشه. از اون طرف یه بخشای دیگه این مجموعه داره که مثلا یه دونه دو تا تو کل کشور لازمه، اینا هم مثلا نه اینکه گیر تکنولوژیک داره یا نه اینکه اینا نمیتونیم بسازیم، میشه ساخت ولی شما اینکه بتونید از اقتصادی صرف باز بکنه یه چیزی، یعنی سر رو به دیوار نباید گذاشت فشار داد که قرار نیست من همه چیز رو تو کشور بسازم، هیچ کشوری تو دنیا اینجوری نیست، همه چیزش رو خودش نمیسازه، فریزا رو که صرف نداره وارد میکنه، خریدار که طرف داره میسازه، خریدار صادر میکنه. خب یه بخشی اونقدر تلاش زیاده که بدون مارکت جهانی صرف میکنه، یه بخشی اونقدر تلاش کمه که جبران هزینه تحقیقات رو نمیتونه بکنه، چون هزینه اولیه‌ای داره که شما برسید به اولین محصول که همون جگر آدمو در میاره، بعد دیگه حالا 100 تا از روش دوباره زدن که خیلی کاری نیست. خب اما یه بخشایی داره که BTS ها هستن که در حقیقت توی هر سلول، مثلا هر شهری به چند سلول تقسیم میشه بسته به میزان مشترکین که توش وجود دارن، توی هر سلولی باید یه دونه BTS قرار بگیره. الان مثلا یکی از کارهایی که شرکتی به نام صنایع ارتباطی ایران انجام داده ساخت BTS بوده، این یه فعالیت چیه به صرفه در کل کشور چندین هزار از این لازمه از این سیستم، و وقتی هم که ساخته بشه شما میبینید که به نصف قیمت خارجی هم طرف بفروشه کلی سود میکنه باز، یعنی بخش‌های مختلف میتونه داشته باشه که چیه بتونه سوددهی داشته باشه. نه ما که مسئله اجرایی نداشتیم، ولی درس و فرار مغز و بحث مهاجرت و بحث خیلی طولانی من دارم که دنبال بکنیم، الان خسته میشیم ولی من چون خودم خسته میشم میدونم گردن شما ولی چند تا چیز هست که دامن میزنه به این قضیه. یه قضیه اینه که آدم بیش از اون که دنبال پول و اینها باشه، کرامت انسانیش براش ارزش داره. یک انسان این که در یه جایی باش بد برخورد بشه یا این که یه جایی تحلیل گرفته بشه، این کلی در انگیزش او تأثیر گذاره. و از اون طرف شما نگاه بکنید نحوه برخوردی که ما با استعدادامون داریم، که نمونه هاشو من عرض کردم. یاد میکنم طرف مثلا یه بچه‌ای بودن از مجموعه، اغلب بچه‌های علامه هلدی و اینا بودن، شرکتی رو زدن، مؤسسه رو به وجود آوردن، کارهای الکترونیکی و اینا می‌کردن، قراردادهای بسیار بزرگی رو بعد از سالها زحمت کشیدن و اینا مجموعهشون به اینجا رسید که قراردادهای بسیار بزرگ و میلیاردی و اینا با شرکت‌های خودروسازی داشتن. خیلی هم ندارم بردارم، نمیدونم من به خدا جایی دیگه قرض کرده بود. آخر سر یه همچی آدمی که یه همچی مجموعه رو ایجاد کرده بود، هیچ بوده 400 نفر، 400 مهندس، خیلی حجم تو اسکیل ایران حجم بزرگیه. ولی تو آلکاتل نمیدونم چند هزار نفر آدم داره و مهندس داره، شما با اون مقایسه نکن. تو ایران یه مجموعه مهندسی با 400 نفر خیلی حجم بزرگیه، خیلی کار کرده کسی تا این مجموعه 10-15 سال زحمت کشیده بودن. آخر سر کار این بنده خدا در اصل یه چنین برخوردای اینها خب به زندان افتادن و اینها کشیده. در حالی که میخوام بگم که ببین همون صحبتی در اسمایه چیزم داشتم، یک کشور پیشرفته طبیعتاً ساختارش اونچنان منظم و آماده است که هر کسی با هر استعدادی اونجا داره در یک جایگاه مناسبی سیستم بهش به نحو ازش به نحو بهینه استفاده می‌کنه. ما اون نظام و قوام رو پیدا نکردیم و لذا یک کسی که می‌خواد یه کاری بکنه باید بولدوزر باشه، باید بولدوزری باشه که موانع رو در راه خودش برداره از ده. و هر کسی بولدوزر نیست، هر کسی این قابلیت نداره که من فراغ فرسی که میشه میخواد بره دنبال اینکه یه محصول تولید بکنه، بگن که کسی همه تحویلش بگیرن، بگن آقا بله این امکانات رو بهت میدیم، تشویقش بکنن اینها. به قول ما همیشه به این مجموعه دولتی میگیم آقا شر نرسان به خیر استخیر از امیدی نیست، ما نمیخوام برای اون کاری بکنیم، همین اصلا چوب لا چرخمون نذارید بسه. در حالی که وقتی اونجا میره میبینی که باعث چیزی برخورد میشه، مثلا یکی از بچه های 69 ما، من آمریکا که رفته بودم اونجا شنیدم از خدا همین آقای از باشه اولمپیادی هم بود، آقای راتر حد هم که مشرف شده بودم بودم، اون مدرسه از آمریکا اومده بود مکنی. بعد اون که آمریکا رفتن پار سال شنیدم که 200 میلیون دلار مثلا پول تونسته بگیره، وام تونسته بگیره، برای اینکه فلان طرح رو مثلا به تولید برسونه. یه همچین چیزایی من مثلا نداره اصلا، در همه اسکیل هم که داره واقعا کلی باید جنگ و دعوا و فلان بکنه که بگیره. ببین اینا من مایل نیستم که واقعیات از شما بپوشونم بگم نه همه چی خیلی عالیه اینجا بمونید. من میخوام بگم که ما دین داریم به مملکت، این کشور طبیعیه که یک کشور جهان سوم نظام و قوام درستی نداشته باشه، و خصوصا با توجه به اینکه اطلاع درخشانی هم توی زمینهای مدیریت اینا نداشته، و ما باید بپذیریم که با این سختی ها کار بکنیم. و هستن بسیاری افراد که نمونه های موفقی هستن که با وجود تمام این مشکلاتی که وجود داشته کارهای بسیار ارزنده‌ای رو انجام دادن، شرکت‌های بسیار موفقی رو دارن و تولیدات بسیار با کیفیتی رو دارن عرضه می‌کنن که الان به کشورهای همسایه و اینا هم دارن صادر می‌کنن. پس یه قضیه نحوه برخورد با اینها، یه قضیه دیگه بحث مدرک گراییه که به شدت در میون ما رواج داره. اصلا تو آمریکا اینقدر که ماها دنبال ادامه تحصیل و بعد از لیسانس اینا فورسن کشور رو گرفتن هستیم اونا نیستن، که به عینه من دیدم و آمار اینها هم نشون میده مثلا شما مثلا تعداد بیشتر من عرض میکردم بشه چیز جمع خصوصی تری بود تعداد درصد دانشجویان مثلا غیر بومی آمریکا رو مثلا سی دوره لیسانس اگه ببینید مثلا فرض کنید اگر 50% باشه دوره پروفسور بسیار مثلا 80% خداشون کم تر دنبال دکترا گرفتن و فلان اینا ما و چینی ها و اینا خیلی الهوش میزنیم که آقا حتما باید مثلا دکترا گرفت چه خبره؟ ببین اصلا آدم تو دوره لیسان 140 واحد میذاریم دوره فوق لیسان همش 7 درس میذاریم 21 واحد برای علم تست دوره دکترا هم باز 8 درس میذاریم 24 واحد برای یه تست حالا اونم تازه سیستم ما چون الگو برداری شده از آمریکاست و الا انگلیسی اصلا درس نمیذارونم دوره فوق لیسان تو دکتره یه تست طرف انجام میده درجه دکترا میده این کلمه قصه رو من همیشه برای دانشجوها میگم اگه تو دوره لیسانس چیزی یاد گرفتی گرفتی و الا فوق دکترا میگیری چی برات میگم هر چی آدم یاد میگیری دوره لیسانس یاد میگیری اصل و پایه اینجا و بعد دوره فوق لیسانس دوره دکترا و خصوصا دوره دکترا که معنی انجام یک کار تحقیقاتی جهانی و اینا یه درد یه کشور جهان سومی نمیخوره این که من توی زمینی دانش بشری رو فراتر ببرم جلوتر ببرم من مشکلم اینه که همون چیزایی که میدونیم رو به عمل نپیوندونیم من مشکلم اینه این نیست که مثلا فرض کنید بنده تو تز دکترا فلان الگوریتم رو ارائه کردم که مقالم چاپ شده و از همه مثلا الگوریتمی که قبلا ارائه شده بوده تو اون زمینه بهتر کار میکرد ولی خب ولی خود ساختن ساختی رو به عمل رسونده یه ذره که بره جلوتر باز به نفع اون باز میاد پیاده شد پس قضیه دیگه مدرک گراییه که در میان ما وجود داره که فکر میکنیم موفقیت یعنی مدارج علمی بالاتر داشتن نه من فکر میکنم که ما تو چیزهای چهار کلاس سواد بسیار موفق تر از فلان پروفسوریه که فقط یه درسی بزنیم مثلا پروفسور کاتر کتاب که نیسته در مورد ماتوشیتا تحلیل کنن که آقا این چه عجوبه ای بوده پروفیسور کجا؟ مدیریت دانشگاه هاروارد دانشگاه مدیریت دانشگاه هاروارد اینا ما هستم ولی ما متاسفانه که فرهنگ ما اصلا به این شما همین بیزینسی که برای کنکور را افتاده رو نگاه کنید یه تجارت عظیم برای قضیه کنکور راه افتاده پدر و مادران حاضرن میلیون ها تومن خرج بکنن که اصلا بچهشون بره به دانشگاه در رشته نمیدونم چی مثلا دانشگاه سلوگون اینستیتیو دام تکنولوژی مثلا پذیرفته بشه بعد شما اصلا برآورد بکنید که این آدم مثلا ظرف 10 سال بعد که از اون دانشگاه در اومد بیرون مثلا جای استخدام شد چقدر حقوق میگیره من هم حقوق 10 سال این رو خراب میگیره مثلا یه خرد دیگه به درام آداره دارم میکنه که این به دانشگاه مثلا معنی نداره مثلا نمیشه که همه پسرخاله ها پسر امه ها فلان لیسانس گرفتن فوق لیسانس گرفتن و من لیسانس نداشتن خیلی از آدم های محفظ اصلا تحصیلات دانشگاهی نداشتن این پروفسور کاتر یه جا میگه که این کاری که ما توشی کرد لازمش دکترا داشتن نیست لازمش خلاقیت داشتن نیست و پشت کار و نترسیدن از ناملایماته و بعد میگه که اگر ما توشی در یه خانواده مرفع شیکاگو به دنیا اومده بود هرگز یه چنین آدمی نمیشه این که در چنین خانواده رنج کشیده روستایی به وجود میاد که چندین برادر و خواهرت از فقر و ناداری میمیرن و با اون جامعه‌ای که مشکلدار ژاپن در اون موقع 1920 و اینها مواجهه، این ازش یه همچی چیزی ایجاد کرده. این خیلی هنری نیست که من توی یه بستر آماده دارم یه کاری بکنم. هنر و کارستان آن همین بستر نامناسب رو من بتونم مناسبش بکنم. همین ماسوشیتا شما میبینید که بعد از اینکه شرکتش اینقدر گسترش پیدا میکنه و اینقدر ترنابل پیدا میکنه، اینها اقدام به تأسیس یک مؤسسه آموزش و حکومت دولتی میکنه. آدم وقتی نظر اقتصادی گنده شد، میلیاردها دلاری شد، بعد میتونه توی سیاستهای مملکتی و به سامان رسوندن اونها هم دخیل باشه. دانش آموختگان مؤسسه او با وجودی که جوان بودن، گوی صدقت رو از پیر مردای کهنکار سیاسی در انتخابات مجلس ژاپن می رو باید. و او به این ترتیب در حقیقت نقش خودش رو در اصلاح ساختار حکومتی ژاپن هم در حقیقت ایفا می کنه. کم نیست 50 میلیارد دلار ترنابه دخصه، یعنی دو برابر کل کشور ایران، یه شرکت، یه آدم. این موفق و ما چون فرهنگ نمیشنیم نیست، یعنی این مزگرایی باز یه قضیه دیگه یه که پرستیج گرایی که مثلا خارج رفته باشه طرف فلان، در حالی که واقعا دانشگاه خارج و دانشگاه ایزه اونقدر تفاوتی ندارن که آدم دنبال اون باشه. در حالی که چیزی که به آدم میدن چی هست؟ پروفسور رضا، پروفسور رضا که از دانشگاه کالیفرنیا که برکلی زهنم فارغ التحصیل که میشه، آنچنان کار تز دکترا درخشنده است که اصول راهنماش میگه که اکستراوردینری کانتریبیوشن این ساینس، این یه کاری کرده کارستان. و بعد استاد کرسی توی دانشگاه های مختلف توی آمریکا و کانادا و اینا بوده. این آدم میگه که آنها، یعنی غربی‌ها، آنها در دانشگاه هایشون آنقدر به ما چیز یاد میدهند که کاری با آن نتوانیم بکنیم. هرچه هست صنعت اونا بوتای کوزه‌گری اونجاست، اونا هم یاده کسی نمیدن تا بله اونجا مقیم بشه تو بزن بشه، بله من محرم بشه، بله اینکه فکر کنیم من برم اونجا چیز یاد بگیرم که به درد اینجا میخوره. مثلا اینکه دانشگاه پولیستان کنم بسیار رچه باهوشی بود، ولی دکترا رفت جورجیا تک هم بود. بعد که آمده بود تابستون ازش میگم که چه زمینه داری کار میکنی؟ خب آره مثلا تو دیوایس های الکترونیکی انقدر کوچولو میشه، انقدر کوچولو شده، انقدر کوچولو شده که دیگه تعداد اون ناخالصی که به سیلیکون اضافه میکنن میشه انگشت شمار. بعد حالا توضیح آماری اینها رو بدم، بررسی کنیم کار تئوریک و فلان. من هنوز تکنولوژی بیت‌کوین مایکرون هم توی ایران ندارم، حالا چه برسه به یه دهم مایکرون، چه برسه به اینجا دیگه. تو میگی این اصلا 100 سال دیگه هم به درد ایران نمیخوره. تحقیقات عموم به چه درد میزن؟ بعد من میرم اجزای کشی یاد میگیرم، شنگه تو کشو میگم با فرض این که تو ژاپن اجزاها وجود داشت، یه کسی رفت ژاپن اجزای کشی یاد گره، بعد برگشت، برگشت تو ایران رو گفت اینجا که اجزاها نیست، حالا چیکار کنیم؟ کلاس در کلاس اجرا کشید. فقط میتونه یه درس بده که یه عده‌ای مثل خودش رو دوباره تغییر کنه که دوباره همین یه برای کارهای مملکت رو بکنه. من نمیدونم چرا ریشه برمیگرده به اینست که این همه مدرک‌گرایی و پرستیژ‌گرایی که اصلا نمونه شما توی آمریکا نمیدونید. شما از موضوعی که اسمش یادم رفته، این آدمی که ادیسون مدار مجتمع نام گرفت که بسیاری از آیتی های به اصطلاح آپمپ های مختلف و فلان اینها رو طراحی کرده بود، من یه لیسانس کلی کار قشنگ گرفت. خود ادیسون شما نمیدید، ادیسون اصلا تحصیل دانشگاهی نداشت. حالا ما بچه هامون اگه مثلا کنکور قبول نشن فکر کنن یعنی دیگه پایان زندگی هست، باید دیگه خودکشی کن.
بس من یه نفر چیلی گره بکنه یه بار دیگه تو چیلی گره
Gracias.